گاه لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون میکنه، و یا اگر به وبسایت من برید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت برنامه با عنوان درباره موضوعهای مختلف تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، برای ما ایرانی ها وجود دانشمند فرشته و روشنگری مثل شما افتخار بزرگیه.
لطف دارید از داری.
صحبت های شما و مسئله ای که میزنید قابل فهم برای همه. آقای دکتر، اگر صحبت‌های شما راجع به دموکراسی رو خوب درک کرده باشم، فرموده بودین دموکراسی در چارچوب حقوق بشر و اخلاق معنا پیدا می‌کنه. پس چگونه است بیشتر کسانی که طرفدار دموکراسی هستند تعاریف گوناگونی از اون دارند و بیشتر هم با هم متناقضه؟ آیا دموکراسی فاشیستی و غیر اخلاقی داریم؟ آیا گفته کارل پوپر فیلسوف آلمانی که میگه مخالفان یه حکومت استبدادی زبانی غیر از زبان استبدادی نمیشناسن در دموکراسی خواهانه مست نمیکنه؟ متشکر.
بله، میخواید روی خطش رشته باشید یا از رادیو بشنم؟ بیتر جور میلتونه.
دو خط میمونه.
لطفا ببینید عزیز، ما یک مطالبی که فرمودید همش یه جزی از واقعیت و حقیقت هست یا باور و اعتقاد بسیاری، اما بذارید چند تا نکته رو چون فوق العاده موضوع مهمی هست بهش توجه کنیم. اول این است که ما در بعد از نهاد مذهب و خانواده و اقتصاد، چهارمین نهادی که در جهان سرکلش پیدا میشه به عنوان انستیتوشن، نهاد یا مؤسسه، سیاسته و معناش اداره کردن جامعه است به معنی عامش. البته در این زمینه برخی از آدم ها معتقدن اداره کردن جامعه پالیتیکس اسمش هست، در حالی که میل به کمال در انسان حتی وقتی که مسئله امنیت و آرامش و رفاه مطرح نباشه اسمش سیاست. اینی که از اون تعریفی است که اتفاقا آقای شریعتی در نگاهی که به مسئله سیاست میکنه داره. یعنی میخوام بگم با این بحثا و گفتگوها متاسفانه آشنا هستم، ولی کلن وقتی است که شما میپذیرید ماجرای سیاست ماجرای اداره جامعه است، در تقسیمی که میشه، نه بحث اقتصادی، نه فرهنگی، نه آموزشی، نه خانواده، نه مذهب، بلکه در چارچوبی که به اداره اجتماعی جامعه مرتبط است و از طریق وضع و اجرای قانون کارش رو انجام میده و به همجاست که در کنار خودش سیستم یا نهاد سیاست با خودش نهاد حقوقی قانونی و قضایی رو هم میکشه که اینا به نوعی در هم آمیخته است. پس مورد اول این است که اصلا من و شما چیزی به اسم اداره کردن جامعه رو بپذیریم که مفهومش مدیریت. معلومه در طول تاریخ این با مدیریت همراه نبوده بلکه با قدرت همراه بوده، اونم بحثی بکنم. دومین نکته مسئله نوع حکومته. نوع حکومت میتونه انواعی داشته باشه، یکی از اونها دموکراسیه. معنای حکومت دموکراسی این است که مردم انتخاب میکنن کسانی که قرار اداره جامعه رو به عهده داشته باشن و این مردم که حق انتخاب کردن و برگزیدن این افراد رو دارن توانایی برکنار کردن اونها رو هم دارن، ولی بر اساس اصول و قواعدی که از قبل به عنوان قاعده کار یا قاعده بازی تعریف شده. به همجاست که شما در امریکا فرض کنید مفهوم دموکراسی امریکا حتی با بازخواندن نمایندگان و یا ایمپیچ کردن رئیس جمهور هم میتونه همراه باشه یا به هر حال هر چیزی از این قبیل که قواعد از قبل به نوعی که به کسی مرتبط نبوده تا حدودی واقع بینانه و منصفانه و عادلانه تنظیم شده، تصویب شده، حالا بر مبنای اون عمل و حرکت میکنه. پس اولین مسئله این است که روزی که شما فرمودید دموکراسی یعنی این مردمن که انتخاب میکنن و این مردمن که حق تغییرش رو دارن. نتیجتا به مجردی که شما آمدید تو یه تعریفی از دموکراسی داشتید که از جانب خدا هست و یا یه ودیعه الهی هست و چنین و چنان، اصل دموکراسی رو به هم ریختید. یعنی شما دیگه ماجرای انتخاب مردم و حق برکناری از جانب مردم رو از میان بردید. این مفهوم پذیرفته شده است. حتی اون کسانی که چون اشاره فرمودید دموکراسی رو یه جور دیگه تعریف میکنن، دموکراسی رو میپذیرن، برای اینا یه بحثایی دارن. ولی اگر یه کسی بیاد بگه نه، حکومت از آن مردم نیست و مردم هم یا بعد از حکومت دیگه حق دخالت یا اعتراضی ندارن، امروز در دنیا کسی اونا رو دموکرات نمیدونه. حالا آدما همیشه میتونن در حالی که ظالم ترین ظالمای روز زمینن همه رو هم تیکه تیکه میکنن بگن اصلا ما چون میخوای مردم رنج نکشن میکشیمشون. من با بازی ها و بهانه ها کاری ندارم، ولی در یه محیط علمی و یا در یه گفتگوی جدی که در سطح جهانی حداقل در کشورهای پیشرفته مطرحه، تعریف دموکراتیک یا دموکراسی ماجرای حکومت مردمی است بر مردم، از جانب مردم، به وسیله مردم، به خاطر مردم و هر چیز دیگه‌ای که است. این بحث اول. دوم، این مفهوم دموکراسی همطور که به درستی اشاره فرمودید یه چارچوب فلسفی، انسانی، اخلاقی داره که به درستی اشاره فرمودید اصول اخلاقی است و در نتیجه چون پایگاه عمومی و کلی میتونه داشته باشه، اعلامیه جهانی حقوق بشر است به عنوان بهترین سندی که ما هم اکنون در اختیار داریم. اما به نظر من دموکراسی اصلا معنایی پیدا نمیکنه اون زمانی که ما او رو با انتخابات یکی بدونیم. یعنی درست است که آخر کار دموکراسی از طریق انتخابات صورت میگیره، اما این انتخابات یه شروطی داره که اگر اونا نباشه اصلا اسمش انتخابات نیست. شرط اولش مسئله آزادی انسانه. یعنی یه فردی بر اساس تعریفی که ما از آزادی و آزادگی داریم توان اینو داشته باشه که انتخاب کنه، تصمیم بگیره و در حقیقت پیش ببره اون اجازه و حق و امکانی رو که داره بدون اینکه نگران مخالفت یا با مخالفتی روبرو بشه. یعنی این اون مفهومی است که ما برای آزادی داریم. دومش مسئله آگاهی. یعنی نه قصد من از آگاهی، آگاهی علمی یا آگاهی حتی سیاسیه، یه حداقلی از شناخت و آگاهی برای انتخابی که در این زمینه باید وجود داشته باشه و به همجاست که افراد قرار خودشون، برنامه هاشون رو معرفی کنن و پاسخگوی بسیاری از سوالات تو این زمینه باشن که تردیدی اگر هست برطرف شه. سوم، امکان نداره در یه جامعه شما آزادی و در عین حال مسئله آگاهی رو داشته باشید ولی سومی رو بهشون ندید. ما باز برمیگریم سر همون جای اول و اون امنیته. یعنی باید یه امنیتی وجود داشته باشه که افراد بتونن بر اساس اون آزادی و آگاهی خاطرشون آسوده باشه که رأیشون رو میدن و میرن و این انتخاب و تصمیم اونهاست. و حالا وقتی که این گونه شد مسئله انتخابات معنی پیدا میکنه. آنچه که شما درباره مصر بهش اشاره کردید درش نه آگاهی بود، نه آزادی بود، نه امنیت. و در نتیجه شما آمدید یه عده‌ای که فعلا چون از همه متشکل‌تر و سازمان یافته‌تر بودن رو بهشون گفتید خیلی خب ما حالا همه رو سر یه خط می‌گذاریم و ببینیم کی برنده میشه. ولی یه گروهی رو قبلا ورزشکار و آماده بار آورده بودید، بقیه هم دست و پاشون رو شکسته بودید و حالا مسابقه رو شروع کردید و بنابراین اونا تونستن مخصوصا با زمینه و تظاهر به خیلی از چیزها قدرت رو به دست بگیرن. نه آزادی بود، نه آگاهی بود، نه امنیت، و به خاطر اون اصلا انتخاباتی نبود. این انتخاباتی که حالا برخی از وقت حرف این است که ایشون نماینده مثلا دموکراتیک مردم، اصلا معنایی نداره. ایشون نتیجه یک رأیه و یه انتخابه، و انتخاب بدون امنیت، آزادی و آگاهی مسئله انتخابات در مسیر دموکراسی نیست. و به همین جهت است که بعد از یه مدتی اون گروهی که به سر کار آمده بودن، که اومده بودن آزادی رو به صورت غربی و عمومی تعریف کردن، دموکراسی رو به صورت غربی و عمومی تعریف کردن، حالا که به قدرت رسیدن اصلا اون رو دیگه نپذیرفتن، گفتن آزادی این نیست، اولش این نیست، اصلا زن و مرد با هم متفاوتن، تموم شده رفت. یعنی یه دفعه نیمی از جمعیت رو کنار گذاشتن، بعد از اون رفتن سراغ اقلیت ها و گروه های دیگه. و در نتیجه این افرادی که ظاهرن از اصل آزادی و دموکراسی برای رسیدن به قدرت استفاده کردن، اولین کاری که کردن اونا رو از بین بردن. و اینجا مسئله اصلی و اساسی است که ما نمیتونیم گرفتار این بازی بشیم، و در آینده ایران هم باید متوجه این مسئله باشیم که آدما نمیتونن بگن ما از قاعده خاصی استفاده میکنیم در بازی، ولی بعد از اینکه برنده شدیم تمام قاعده رو به هم میزنیم و به گونه دیگه میام حالا برای خودمون تعریفی از آزادی و دموکراسی و چیزایی از این قبیل داریم. به همین جهت است که به نظر من مفهوم دموکراسی از یک طرف داشتن ساختارهای دموکراتیکه، هم از اینکه مردم لیاقتشو دارن یا ندارن، مردم میدونن یا نمیدونن، چون یکی از اون با سیاه بازی هاییست که بسیاری معتقدن برخی از جوامع و خیلی از اوقات با نهایت کم لطفی و نامهربانی نسبت به مردم ایران، ایرانی ها دموکرات نیستن یا اصلا ایرانی ها دموکراسی نمیفهمن. ابدا چنین نیست، یعنی این حرف از نظر علمی خامه. ما باید ساختارهای دموکراتیک داشته باشیم، سازمانها، ارگانها، قواعد، قوانینی که در اون چارچوب هستن تا مردم در اون مسیر حرکت کنن. اینکه من مستم و خوب رانندگی میکنم یا نمیکنم هیچ ارتباط نداره که قوانین درست راهنمایی رانندگی و یا شرایط مناسب وجود نداشته باشه. بنابراین ساختار دموکراتیک باید سر جاش باشه، و بعداً با به وجود آوردن یه حداقلی از آگاهی در کنار آزادی و امنیت مسئله انتخابات مطرح بشه، و بعدم مخصوصا در اوایل کار درها کاملا باز گذاشته بشه برای پس گرفتن رأی، تغییر در رأی، وقتی که مثلا یه درصدی که میشه گفت 10-15-20% به این نتیجه رسیدن که انتخابات دوباره باید تجدید بشه، چون نگفتن اونا برکنار بشن، انتخابات باید دوباره تجدید بشه، این حقو داشته باشن که انتخابات رو دوباره تجدید کنن. و حالا مردم با این آگاهی و تجربه‌ای که در مدت زمامداری این گروه پیدا کردن بتونن نظر خودشون رو این دفعه به گونه دیگر اعمال کنن، و باز هم همچنان این در برای تغییرات بعدی بازه. به همین جهت که خاصیت اصلی دموکراسی این است که حکومت ضعیفیه، و چون حکومت ضعیفیه به این دلیل خوبه. و باز همون جمله چرچیل برای من بسیار مهمه که میگه دوای همه دردهای دموکراسی، دموکراسی بیشتری که کار میکنه. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر هستاری احتمالاً مطلبی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم با هم صحبت اون رو ادامه بدیم، اگر نه که خداحافظی کنم، هر جور میل شماست.
متشکرم، میمونم.
روی خط باشید لطفا. شنگان عجمن با ما باشید.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی، 213-623-6547 adlilaw.com.
رامین آریان بفرمایید.
بهت تبریک میگم، ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
Mercedes-Benz of Anaheim.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71-71
برنج خوب و علا بازماتی امیرا محصولی از هندوستان تهیه بکن نوش جان به دست ما رسیده بلند و قد کشیده چه عطر و بوی داره امیرا حرف نداره برنج خوب و علا بازماتی امیرا تو کیسه یه ده پوندی خوب شده بسته بندی پخته میشه چه جالب قیمتشم مناسب چه آسون و چه ساده برنج میشه آماده وح که چه عطر و بوی عجب برنج خوبی برنج خوب و علا بازماتی امیرا امیرا خوب و تازه برنج پرآوازه قد میکشه تو قابلمه چی بگم ازش کمه پیدا میشه فرابون تو هر سوپر چه آسون
پخش از شرکت کی اند کی
بازماتی امیرا
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو ایران بفرمایید
سلام مجدد آقای دکتر
خواهش کنم بفرمایید
راجب آگاهی که شما فرمودین متأسفانه کسانی به این مطلب که به این مطلب اعتقاد دارن راجب واقعیت به واقعیت ها توجه نمی کنن با دروغ گفتن و قلب واقعیت ها سعی در انحراف افراد ناگاه دارن اینه شما چجوری میفرمایید به چه صورت میشه این مسئله بزرگی که وجود داره به نظر من حلش کرد
نمیدونم البته میدونید شرایط و موقعیت‌های مختلف جوامع اینکه چه چیزی مورد نظر هست متفاوت ولی فرض بفرمایید در یه جامعه مانند امریکا یا ایران این دو جا روزی که شما بخواید یه حداقلی از آگاهی رو در اختیار مردم در هر زمینه بگذارید دو منبع اصلی و اساسی شما دارید یکی وسایل ارتباط جمعی هست که حالا در یه مقدار از کشورها کاملا در بخش خصوصی هست ولی همچنان مردم با حمایت کردن یا نکردنشون میتونن روشون اثر بگذارن یه جایی بخش دولتی هست روزی که در بخش دولتی باشه به نظر من این وظیفه مسئولین امور هست که اون حداقل آگاهی و دانایی رو در همه زمین ها به ویژه در زمین های اجتماعی و عمومی یا اون قسمت هایی که کم دارن در اختیار مردم بگذارن گفتگوهایی عمیق و سنگین با توجه به درجات مختلف آگاهی و دانایی مردم رو درست مثل یه درس کلاس اول تا ششم یا دوازدهم رو به 12 گونه مختلف تر کنن تا هر کسی در هر کلاسی که هست بتونه اون رو بیاموزه و زمینه و ظرفیت رو برای افزایش داشته باشه و دوم محیط آموزشی است یعنی اون چیزی که در محیط تحصیلی و در برنامه‌های تحصیلی میشه گنجان و از طریق این دوتا عامل شاید بشه تأثیر روی خانواده گذاشت و البته بحث خانواده از راه دیگری ممکن هست به همین جهت است که فرض بفرمایید الان در دنیای من و شما زندگی میکنیم یا در امریکا، بیشتر مردم دنیا، مردم امریکا میدونن تفاوت غذای خوب و بد کدام، یعنی غذای سالم غیر سالم رو تشخیص بدن. این که میخورن یا نمیخورن موضوع نیست، ولی تغییرشه. به همچنین که فرض بفرمایید در امریکا که یه مقدار روی اینکه سیگار چه عوارض بد و منفی داره در مقام مقایسه با اروپا کار کردن، شما میزان افرادی که سیگار میکشن و افرادی که این مقدار، این مقدار سیگارشون زیاده در امریکا خیلی کمتر از اروپا است. یعنی شما اصلا تو اروپا کاملا حس میکنید با یه جامعه در مقام مقایسه با امریکا سیگاری روبرو هستید. خب ببینید، این آگاهی به نوعی داده شده که غیر از حتی قسمت نوجوان‌ها که اونا یه جنبه محدود انحرافی دارن، اگر اونو حس کنیم، امریکا سال به سال میزان مصرفش رو کاهش داده، در حالی که در بیشتر جاها افزایش پیدا کرده و این نبوده جز در جهت آگاهی. یا فرض کنید وقتی که شما به شکر یا نمک یا به چربی حمله میکنید و یه پیامی رو دائما میفرستید، خب آدم‌ها در اینکه چقدر نمک مصرف کنن یا شکر اصلا مصرف کنن یا نه یا چربی، تغییر به وجود میمونه، به وجود میاره که بعد از یه مدتی شما با یه جامعه سالمی روبرو هستید. حالا میرسیم به مباحث سیاسی. اینا اولا در سطح عمومی و کلیش موضوعی پیچیده ای نیستن، یعنی باور کنید که برخی از وقت تمام این حداقل دانش سیاسی شاید به 50 ساعت هم نرسه. یعنی شما یه راهی برای پیاده کردن این دانش در یه سطح وسیع از مردم آگاه و علاقمند دارید و بعد اونا اون رو به بقیه جامعه در حقیقت تسری میدن و بقیه میرسونن. بنابراین موضوع رو از طریق آموزش میشه پیش برد و تردیدی هم وجود نداره. امروز هر تغییر اساسی و بنیادی از طریق آموزشه و امروز دوتا منبع اصلی شما، نظام آموزشی و پرورشی شما و بالاخره وسایل ارتباط جمعی هست. به همین جد است که در یک کشوری مثلا مانند ایران که فعلا وسایل ارتباط جمعی تقریبا دولتی هن و یا در هر دوره دیگری هم مقدار زیادش دولتی خواهد بود، حتی در مراحل اول صلاح همچنین است، خب مهم این است که افرادی که در رأس کار هستن با آگاهی و دانایی و تعهدی که به رشد و سلامتی و امنیت و آرامش جامعهشون دارن اونها رو به وجود بیارن. و همطور که عرض کردم، خوشبختانه آموزش های از این قبیل احتیاج به قرن و دهه نداره. به نظر من واقعا گفتگوهای ماه و ساله و اگر در این زمینه اقدام بشه طبیعی است که جوابگو خواهد بود و این حداقل آگاهی رو میشه به وجود آورد، همطور که کشورهای دیگه‌ای که ای بسا برخی از اوقات سطح دانش و آگاهیشون از ما ایرانیان کمتره، به مقدار زیادی به دلیل فرصتهایی که در این زمینه داشتن از نظر رعایت اصول دموکراسی و یا به نوعی شرکت مؤثرتر، فعالتر و مبتنی بر واقعیت بیشتری رو در چارچوب مقایسه با جامعه ایران انجام دادند و میدن.
الو
بفرمایید، من در خدمتتونم.
بله، خیلی ممنون از جواب بسیار خوب و آموزندتون، مثل همه جوابایی شما که واقعا جواب اصلی ما میگیریم.
حالا
یه مطلب به نظر من اگه وقت داشته باشم
بفرمایید.
من خودم تو دهات بزرگ شدم، وقتی که اومدم به شهر جو مذهبی دهات حالتی بود که مثلا محرم و نامحرم و از این حرفای فساد اخلاقی اینان در متن قضیه بود. حتی من اگه می دیدم یه دختر پسری مثلا با هم توی یه کوچه زندگی میکنه، با هم در وارد کوچه میشن، برای من اصلا قابل توجیه نبود، یه چیز بدی می دونستم برای دختر، البته نه برای پسر. بعد از زمانها که گذشت بالاخره به این نتیجه رسیدم که خب اون جو غلط بوده، اون حرفا غلط بوده و اون اعتقادات مذهبی که حاکم بوده غلط بوده. حالا میگم این به طور کلی جامعه ما در ایران تقریبا یه همچین حالت کم و بیش داره. من آماری ندارم ولی فکر میکنم که اکثریت باید یه همچین حالتی داشته باشن. اکثریت نباشن، بالاخره یه عده هستن. با این مطلب آیا از نظر روانی شما راهنمایی میتونید بفرمایید چه صورت میشه این مسائلی که این طور افراد هستن تفهیم کرد یا موضوع مطرح کرد برای حل مشکل؟
بله ببینید، بیاید فرض رو بگیریم تو همین موضوع به خصوصی که مطرح فرمودید. فرض کنید شما وسایل ارتباط جمعی رو در اختیار داشته باشید و شما بیایید و ضمناً امکاناتی و حق هم در این باره باشه. اولا صلاح انسان این هست که پسر و دختر با هم بزرگ بشه، پس بنابراین شما این ماجرای مدرسه پسران و دخترانه رو باید به هم بزنید، یعنی هیچ دلیلی برای همچین تفکیک و جدایی نیست. این مورد اول. دوم، موضوعی که در این جوامع وجود داره نگاهی است که به رابطه جنسی میکنه، یعنی رابطه جنسی همطور که تو صحبت شما اشاره بهش بود یه نوع تجاوز است از جانب مرد به زن، یه نوع لذت است برای مرد و درد است برای زن، یک نوع بهره برداری و بهره گیری از مرد است از جانب زن از زن، و در نتیجه اصلا یه نگاه کاملا غیر واقع بینانه است که این موضوع موضوع مردانه است و زن به عنوان کالا و شی در اختیار مصرف مرد. خب شما باید با این واقعیت که ابدا چنین نیست مردم را آشنا و آگاه کنید، یعنی متوجه این مسئله کنید که این رابطه جنسی پدیده دو طرف است و زن هم به همون اندازه مرد میتونه از این رابطه لذت ببره و میتونه براش جالب و جاذب باشه و حتی به دنبال شرکت کنه و یا اون رو بخواد. ببینید تغییراتی واقعی از این قبیل که بعدن در عمل هم آدم ها میتونن اونان حس و احساس بکنن، شروع میکنه نظرشون عوض کردن. مورد دیگری که در این زمینه وجود داره این برتری و امتیازی است که شما برای مردان در مقایسه با زنان قائل هستید، یعنی بیان واقعیت ها از نظر حسی، احساسی یا زمینه های دیگر انسانی و یا سیستم عصبی یا مغزی انسان و بیان واقعیات و تکرار اونها جامعه رو، مخصوصا وقتی شما 50% هم که خود زنان هستند، البته نه همشون در آغاز ولی به تدریج وارد لشکر خودتون میکنید و ضمن یادتون باشه که این آدم مادر شماست و یا خواهر شماست یا عمه یا خاله شماست یا دختر شماست، حالا ماجرای همسر همیشه بحث دیگری رو موجب میشه و بنابراین شما خیلی راحت میتونید واقعیاتی از این قبیل رو بپذیرید. بعدم وقتی که شما ایجاد اون فضا رو برای بودن با هم، رفت و آمد یا بودن در ورزشگاه با هم یا در شرایط مختلف و متفاوت و یا گفتگوی با هم قرار دادید و نسبت به اون چیزی که شما اشاره فرمودید که اگر پسر و دختری با هم وارد شدن پس حتما باید خبری باشه و اون زمینه شک و سوء ظن و ضمناً احساس اینکه یه اتفاق بده خطرناک ویرانگری افتاده، همه اینا رو باید از میان برد. یعنی اینا چیزایی نیست که پایه و مایه‌ای داشته باشه، اینا مادام که من و شما در تاریکی زندگی میکنیم، مادام که زیر بمباران افکار و عقاید یه طرفه هستیم، اون زمانی که جدایی میان مثلا فرض کنید دو تا جنس وجود داره، خب همه اینا میتونه باقی بمونه و بعدن حتی همون باورهای مذهبی که همیشه میشه درش مطالبی پیدا کرد که در جهت تأیید این اصل برابری و یا به هر حال نبودن تفاوت میان زن و مرد هستن میتونه مورد استفاده قرار بگیره و در نتیجه در مدت کوتاهی شما میتونید این دگرگونی ها رو موجب بشید. از اون گذشته همینقدر که مردم برنامه های تلویزیونی میبینن، فیلم ها رو میبینن و در اونجا زن و مرد رو در رابطه برابر با هم و در شرایطی یکسانی میبینن، به تدریج همه اینا تو وجود همه آدم ها میشینه. بعدم شما قرار نیست در یک کشوری همه مردم رو برای اینکه به باوری و اعتقادی برسند بخواید مورد هدف قرار بدید. مهم این است که شما در اون مسیر حرکت کنید. این که اگر یه پدری دلش نمیخواد دخترش مدرسه بره یا درس بخونه باعث تأسفه، ولی روزی که اکثریت درن میرن اون دختر رو هم به دنبال خودشون خواهند کشان. راهی جز آموزش نیست و به همینجاست که باور من این بوده که تمام کار پرورش و تعلیم تربیت بیشتر از 100 ساعت نیست، یعنی همه پدر و مادرها اگر 100 ساعت مطلب رو بخوانند یا بشنوند یا ببینند و بعدم مثلا در جامعه جا بیفته، ماجرای پرورش تعلیم تربیت حل، این احتیاج به قرنها نداره. یا کار فرض کنید ازدواج و زندگی زناشویی به نظر من خیلی آدم بخواد همه مباحث اصولی و اساسی رو با یه تفصیل لازم تعریف کنه به 300 ساعت نمیرسه. حالا شما فکر بکنید یه جامعه‌ای شما دارید، وسایل ارتباط جمعی در اختیارتونن، توان این دارید که تو 100 ساعت که اگر روزی 2 3 ساعت باشه صحبت از 2 ماه و 3 ماهه، و یا اون 300 ساعت فرض کنید صحبت از یه چیزی نزدیک چند ماهه، توان اینو دارید که در جامعه پیاده کنید. و بعد از اینکه حتی یه درصد کمی، 10%، 20%، 30% مردم با این موضوع آشنا شدن، اون 30% ظرف مدت کوتاهی به حداقل 60% بقیه میرسوننش، و حالا شما 90% جامعه دارید که موضوع جور دیگه نگاه میکنه. فرض کنید در امریکا وقتی که ماجرای مدارس مختلف مطرح شد، یا مدارس سیاه و سفید مطرح شد، یا وقتی که گفتن اگر زن و مردی روی هم دست بلند کنن راهی زندان میشن، در اون سالی که این قانون رو گذروندن و پاش ایستادن، میزان اسپاوزل در حقیقت نوعی ابیوز 68% کاهش پیدا کرد. یعنی این ماجرا 68% تو یک سال افتاد، اگر اشتباه نکنم حتی 78%، ولی فکر کنم 78% افتاد. یعنی فقط یه قانون و یه قاعده، همونطوری که فرض کنید برای 2300 سال کوشش کردن مسئله دوئل رو که آدم‌ها به هم توهین کنن بعد برن فردا صبح یکی دیگر رو بکشه، رو هر راهی رفتن نتونستن. وقتی اومدن گفتن هر کسی این کار کرده ادامهش میکنیم، ماجرای نه تنها دوئل تمام شد، اون توهین کردن، ریختن شراب به روی لباس هم دیگه به آخر رسید. ما راه‌ها و تکنیک‌هایی در جهان کاملا میشناسیم که روزی که نیت و هدف یه مقدار مستهین اجتماع یا مسئولین اجتماع به صورتی باشه که بخوان اینا رو حل کنن، اصلا موضوع عجیب و غریبی نیست. با وسایل امروز یه روزی بوده که من و شما قرار بوده به تنهایی ای بسا 5 سال 10 سال وقت صرف کنیم تا اینکه بتونیم فرزندمون رو به درس خوندن یا به راه راست هدایت کنیم. امروز وسایل ارتباط جمعی برای شما کار میلیونی یا میلیاردی رو در مدت کوتاهی میکنن، مخصوصا با توجه به امکاناتی که دارن و تأثیر فزایندهی که این در برخوردهای بستا جمعی یا کلکتیو هست که انسان اصلا به گونه دیگه باش برخورد میکنه. حل این مسائل اصلا مشکل نیست. پنج جسمن وقتی دوستان درباره خرابی زمینه های فردی یا به هر حال روابط انسانی و اجتماعی ایران بسیار نگران هستن، من اصلا نیستم. یعنی به نظر من پاک کردن و درست کردن این مسائل و مشکلات، مادام که شما حکومتی داشته باشید که واقعا دموکراتیک باشه و اعلامیه جهانی حقوق بشر و جدایی دین از حکومت رو به عنوان پذیرفته باشه، آزادی دموکراسی اساس کارش خواهد بود، به راحتی از عهده این کارا برمیاد و اصلا موضوع عجیب و غریب و پیچیده ای نیست. همونطور که امروز ماجرای باسوادی یا احتمالاً آگاهی مردم به زبان و یا استفاده از تلفن و تلویزیون و اینها به صورت عمومی در اومده، کاری که قبلا مورد بسیار محدودی بود. به هر حال من ابدا هیچ نگرانی و بدبینی در این زمینه ندارم، بلکه معتقدم در مدت کوتاهی میشه همه این مسائل و مشکلاتی رو که ما به هر حال براش کم آوردیم و عقب افتادیم رو حل کرد و جبران کرد. من متاسفانه به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم از لطفی که داشتید.
لطفه تمام. خداحافظ. شنگون ارجمند با ما باشید.
The following advertisement does not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of your legal matter.
چکیده ای از کارنامه دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات.
فایل نمبر 1433، صدمات بدنی ناشی از تصادف اتومبیل با صدمات مغزی 1,250,000 دلار. فایل نمبر 3225، زمین خوردگی در اماکن عمومی با عمل زانو 900,000 دلار. فایل نمبر 3081، صدمات مغزی به خاطر سهل‌انگاری نرسینگ هوم 450,000 دلار.
دریافت بالاترین حقوق قانونی یک امر تصادفی نیست، یک مهارت است. دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگستری در امور تصادفات، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه 818-999-99-99 و یا 818-89-تصادف.com.
گرنوکس ارژن کر به مدیریت دکتر پرویز جانگیر در شهر گلندل با کلیه خدمات پزشکی عمومی و جراحی های سطحی. تلفن 818 242 33 33، عضو 08.
شنوندگان عزیز، بیایید برای همیشه چشمان خود را از استفاده از عینک رهایی بخشیم. دکتر دیوید کیمن، جراح چشم دارای فوق تخصص در جراحی آب مروارید و قرنیه با 18 سال سابقه در جراحی چشم، میتواند با بهره گیری از آخرین تکنیک های چشم پزشکی و عدسی های FDA اپروف، ریستور و تکنیس و قبول اکثر بیمه ها در مدت زمان 10 دقیقه بدون درد شما را از استفاده عینک برای همیشه رهایی بخشد. 310-360-14-40.
من دکتر دیوید کیمن همچنین جراحی‌های زیبایی پلک چشم و لیزر برای درمان آب سیاه و بیماری‌های چشم ناشی از قند را انجام می‌دهم.
مطب در بیولی هیلز، 310-360-14-40. 310-360-14-40. 310-360-14-40.
جوانان اینترنشنال ویکلی مگزین where the world comes together in every page. آنهایی که با جوانان قرارداد طولانی می‌بندند، تبلیغات خود را به طور رایگان در وبسایت جوانان نیز دریافت خواهند کرد. جوانان، نشریه‌ای برای جوانان دیروز، امروز و فردا. 1-800 جوانان. جوانان را بر روی اینترنت هم ببینید. جوانان مگزین celebrating more than 26 years of excellence and integrity. jawanon.com.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر جز بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرومیس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانا، 818-507-0909 507-0909
prolazeclinic.com. یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
همه همه میرن
پرولیز.
I just love it.
شما چطور؟
KIRM 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که دو کنفرانس رو در روز یک شنبه آینده 28 جولای در المپیک کلکشن خواهم داشت. 3-6 بعد از ظهر، خودخواهی، خوددوستی و عشق. تفاوت اینها و اشکالاتی که در این زمینه یا نظریاتی که بسیاری از مردم در این باره دارند و اونها رو با هم مخلوط میکنن. و 7-10 بعد از ظهر، نقش رابطه جنسی در شخصیت یا در تشکیل شخصیت. محل برگزاری المپیک کلکشن هست. ورودی هر کنفرانس $30. یک شنبه 28 جولای در المپیک کلکشن. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگست در ونکوور کانادا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2-5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی. 6-9 بعد از ظهر، چگونه می توان ذهن و زندگی خود را تغییر داد. و روز یک شنبه 11 آگست در ونکوور، خودخواهی، خوددوستی و عشق. و 6-9 بعد از ظهر، نقش رابطه جنسی در شخصیت. محل برگزاری کیمیک تئاتر است، یا کی میک تئاتر KAY MEEK تئاتر در وست ونکوور هست. ورودی هر کنفرانس $30. کارت ورودی حتما در محل کنفرانس خواهد بود، ولی اگر مایلید میتونید قبلا از طریق وبسایت من اون رو دریافت کنید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، از سیاتل واشنگتن به آلاسکا، که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. فقط 2 هفته باقی مونده و احتمالاً کشتی به زودی سولد اوت میشه. اگر مایلی تشبری لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
من میخواستم فقط نظر شما رو راجع به قدرت خیلی بیشتر یک زن، مالی یک زن در یه رابطه
مثلا نمیدونم یعنی چی. یعنی شما فرض کنید دو نفری ازدواج کردن، یکی خانم از نظر ثروت و یا از نظر درآمد خیلی بیشتر از همسرش داره. ما به هر حال با نگاهی که به یه آدمی میکنیم که کی است و چی است و چی داره و چه نداره انتخاب میکنیم. نمیدونم نگرانی شما یا پرسش شما در این باره چه هست، چه تفاوتی میکنه اگر در طول تاریخ و یا همکنون به دلیل برخی از وقت فاصله سنی یا نوع انتخابی که میکنیم مردا یه چنین وضعیتی رو داشتن و در بسیاری از موارد مسائل و مشکلاتی به وجود آورده یا به وجود نیاورده یا حتی فرصتهای خوبی رو در اختیار هر دو گذاشته. بنابراین مهم این است که از این به هر حال فرصت و امکانی که هست، از این پولی که هست، آدم ها چگونه ازش استفاده و یا سوء استفاده میکنن. حالا اون چیزی که تو ذهنتون هست یا موضوع یا نگرانی شماست خوشحال میشم بشنوم.
به نظر شما بهتر یک رابطه تناسب داشته باشه از نظر فایننس؟
نه، ببینید از نظر توانایی تولید چون خیلی چیزهای دیگر یا ایجاد بله. یعنی فرض کنید به من بگید یه کسی است که کارش در بازار 5 دلار می‌خرن، یکی دیگه 500 دلار. من اونجا در جهت توانایی این آدم مسئله دارم، یعنی پرسش دارم، نمیخوام بگم غلط است، ولی اینکه کسی به یه خانواده ثروتمندی متعلق و پول داره یا یه کسی است که از یه فرصتی استفاده کرده، مغازش در یه جایی داره که 4 برابر یا 40 برابر مغازهای دیگه درآمد داره ولی ظرفیت و توانش همونه که بقیه مغازه دارا هستن، فکر نمی کنم موضوع مسئله ای باشه. علاوه مهم این است که هر دوی اونها به این موضوع پول و یا این توان مالی چگونه نگاه می کنن، آیا این رو یا عاملی برای برتری می دونن یا کهتری، آیا از اون برای پیش بردن احتمالاً اگر نه هدفهاشون نظریاتشون استفاده و یا ازش سوء استفاده می کنن. این درست ماننده واقعا دو تا خانواده میمونه که درآمد یه خانواده 10 برابر دیگری است ولی بچه‌ها میتونن از نظر مالی با مسئله و مشکل خاصی در هیچ کدوم از این دو خانواده روبرو نشن. اون چیزی که باز برای شما یا پرسش یا مسئله هست چه هست؟
اینه که اگر مشکلات منفی در آینده ممکنه به وجود بیاره، من اینو از نظر زن میگم، اینکه یک زن توی جامعه همیشه در خواست اینه که یه استپاپ بکنه.
خب این حرف درست است، یعنی اصولا ازدواج وسیله است برای اینکه یه قدم بالا بره. ولی ببینید عزیز، داستانه معمولا این بوده، اولا کی گفته درسته؟ یک، در دنیا امروز این رابطه داره به هم میخوره. به همجاست که در گذشته که شما میفرمایید ما دو تا اشکال داشتیم، یکی مردان طبقه پایین بی زن میموندن، یکی دختران طبقه بالا بی شوهر. این گرفتاری بود که همه فرهنگ ها بود، حتی ما در دوران قبل از انقلاب در ایران خفیف اون رو در هر دو گروه داشتیم. این شماره یک. اون که نظریه غلطی بود، یعنی کار غلطی هم بود از نظر ازدواجی که در حقیقت دوتا بال برابر هست برای یه پرندهی که میخواد پرواز کنه. دوم، روزی که از حد اقل توانایی فرد برای اداره زندگیش هر کسی به تنهایی برخورداره، آدم ها اینقدر محتاج دیگران نیستن، ممکنه میل به ثروت و درآمد داشته باشن. و سوم، آدم ها با آگاهی دست به چنین کاری زدن. شما با خانواده هایی روبرو میشید که موضوعشون یه چیز دیگه است. فرض کنین پسر و دختری با هم ازدواج کردن، درآمدشون حتی در آغاز فکرن 2000 دلار، در شرایط وضعیتی قرار گرفتن که درآمدشون 200,000 یا تا 2,000,000. بسیاری از اوقات فرقی تو زندگیشون نکرده، بسیاری از اوقات یه همچی تغییری مسائلی به وجود آورده. واقعا نمیخوام بگم مقایسش بکنم، ولی داستان چاقوه که دست قصابه یا دست جراحه یا دست قاتله. یعنی مهم اینه که این ماجرا کجاست. این که شما میفرمایید یک زن در مسیر ازدواج معمولا میخواد یه قدم بالاتر بره به عنوان یه واقعیت اجتماعی، درست بگید، ولی آیا درسته؟ نه. دوم، کی گفته که این مسئله فقط در پول خلاصه میشه؟ اگر یه آدم دیگری توانایی علمیش یا هوشیش یا توانایی اداره کردن خودش و خانوادهش از همسرش، حالا زن یا مرد، بیشتره، بابت اون شما چه حسابی میکنید؟ بله، این وقتی که آدم ها با آگاهی با این موضوع روبرو میشن از اول میدونن. گفتم تازه بعد از این که اتفاق افتادم هنوز موضوع و مسئله است. از همه اینا گذشته، اصلا آدمایی هستن که به خاطر اینکه وضعیت مالیشون یک دهم یا ده برابر شده، رابطهشون به هم خورده، برای که آدما دو تا موجود متفاوتی شدن به خاطر داشتن یا نداشتن اون پول. خب اینا واقعیتی است که تو همه چیز هست، سر سلامتی هم هست، سر خوش آمدن یا بد آمدن از همسر یا از دیگری هم هست. ما به هر حال با مقدار اطلاعات کم و تصمیم‌های بزرگ و مهم تو زندگیمون میگیریم. بنابراین اگر فرض بفرمایید دختر خانومی باشند و ثروت بسیار یا توانایی مالی بسیار داشته باشند، حالا اگر میخوان با کسی ازدواج کنن که او هست این چنین ثروت یا درآمد بهره من نیست، یه مقداری این تفاوت درست مانند تفاوت فرض بفرمایید هوش یا تفاوت مذهب باید به عنوان یه سوال که واقعا چه معنایی داره، چه تأثیر مثبت و منفی داره، آیا اصلا دلیل این رابطه به خاطر اون تفاوت مطرح بشه، ولی به عنوان یه پرسش و اگر بهش جواب داده شد موضوع منتفی است. درست بسیار که فرض کنید یه آقای میلیاردری از یه خانم فقیری خوشش بیاد و اون خانم فقیرم به او اظهار عشق بکنه، خب شما گوشه ذهنتون میتونه این باشه که شاید ثروت این آقاست که این خانم رو به سمت او کشته. عکس اینم در خصوص مثالی که شما میزنید صادقه. بنابراین مورد به مورد میشه به این نتیجه رسید که این تفاوت عامل سازنده یا برهم زننده است، این تفاوت دلیل انتخاب کردن یا نکردن، این تفاوت با گذشت زمان احتمالاً به چی میتونه تبدیل بشه. این همون چیزی است که فرض بفرمایید وقتی دو تا آدم در سنین بزرگسالی ولی با فاصله 20 سال ازدواج میکنن، همکنون ممکنه مسئله بین یا آدم فرض کنید 30 ساله و 50 ساله نباشه، ولی حتما بین آدم 60 ساله و 80 ساله هست. بنابراین بسیاری از تفاوت‌ها هستن که ممکنه در یه دوره‌ای اونقدرها نقشی و تأثیری نداشته باشن، ولی از یه جایی که میگذره نقش و تأثیر خودشون رو به گونه‌ای ایفا میکنند و نشون میدن.
شما به نظرتون که میگین یک مرد، خب خیلی از مردا، نه خیلی از مردا ولی بعضی از مردا به زن در سوسایتی به یک کارا نگاه میکنن، اوکی این یه واقعیته تا یه حدودی. این اگه برعکس بشه به نظر شما با افکار یک زن میتونه با این کنار بیاد که داره به اون مرد به صورت یک کالا نگاه میکنه؟
کاملا این نظر دو جانبه است عزیز. این ماجرایی که من گفتم مرد به زن نگاه میکنه با توجه به مسائل جنسی بود، یعنی با در چارچوب مسائل جنسی این نگاه مرد بر زن یه نگاه خاصی است که در بیشتر جوامع مرد بوده که فکر کرده در رابطه جنسی چیزی به دست میاره و زن از دست میده و زن هم همین فکر کرده. همینجاست که زنها در مقابل رابطه جنسی چیزی میخوان و این نشون دهنده این است که هر دو طرف فکر میکنن این رابطه برابری نیست. حالا اگر شما یه دفعه با این واقعیت روبرو بشید که از 100 تا دختری که علاقه من به مردی شده و باش ازدواج کرده، ای بسا به خاطر وضعیت مالیش یا توانایی‌هاش برای بقیه اداره زندگی چه میگه؟ خب در اون صورت این نگاهی است که با زن هم به مرد به عنوان کالا و شی کردی. مهم اینه که ماجرای کالا و شی ماجرای اصلی نباشه و الا شما از یه زن و مردی این انتظار رو دارید و حتما هم درسته که از نظر فیزیکی و از نظر جنسی کاملا به هم اترکتد باشن، علاقمند باشن، اشتیاق بودن با هم رو، داشتن رابطه با هم رو داشته باشن. خب در اینجا شما به زیبایی یا به تناسب اندام یا حتی به رنگ چش یا به رنگ پوست یا هر چیز دیگری توجه میکنید. در اینجا ماجرای مادی و شی هست، ولی پشتش یه آدم نشسته که اون موضوع اصلی و اساسی است و به همین جد است که اگر کسی فقط به دنبال اون زیبایی باشه و به هیچ وجه به جنبه دیگر انسانی اون آدم کاری نداشته باشه، خب به عنوان شیء و کالا بهش نگاه کرده. ولی اگر این بچه‌ای که من و شما داریم در این حال مثلا خوش سر و زبونم هست یا باهوشم هست یا زیبا هم هست، خب این فقط بهش چیز کمی در اون زمینه اضافه میکنه. به همین جهت که برای بیشتر پدرها و مادرها در حالی که نسبت به ظاهر فرزندشون به دلیل نقشی که این ظاهر در زندگی او داره اهمیت میدن، خودشون اونقدرها نسبت بهش اهمیت نمیدن. بنابراین این نگاه تنها از جانب مرد نبوده، از نظر جنسی از جانب مرد بوده، ولی اتفاقا زنها همون رو پذیرفتن. برمی‌جاست گفتم شما معمولا با درخواست مرد و مخالفت زن روبرو میشید به صورت یه پدیده عمومی. البته دلایل خاصی هم براش هست، به هر حال ماجرای حاملگی و ماجرای خود رابطه جنسی که یه نوع تفاوتی میان زن و مرد رو طبیعت به وجود آورده، مسئله است همونطور که در حیوانات هم به نوعی دیده میشه که در حقیقت مرد به دنبال زن میره و زن میگریزه، همونطور که بیشتر حیوانات نر به دنبال حیوان مادی که میرن اونا هم میگریزن، برای که به هر حال مسئله حمایت و پروتکشنی که اونا احتیاج دارن که به صورت طبیعی درشون گذاشته شده تا حدودش در خصوص رابطه زن و مرد هست. تو رابطه جنسی این رابطه یک طرف است، ولی ای بسا شما اگر به تاریخ نگاه کنید میتونید مثلا حرفو این گونه بزنید که علت ازدواج مردان با دختران زیباییشونه، علت ازدواج زنان با مردا توانایی اداره زندگیشونه. یعنی به همجاست که هر دوتا به یک اعتبار به هم به عنوان شیء و کالا نگاه میکردن و به همجاست که در گذشته چیزی به اسم ازدواج وجود نداشت. در گذشته یه معامله و تجارتی بوده که آدم ها در یه داد و ستدی درگیر بودن، معامله بوده. اون چیزی که امروز هست به جای معامله ماجرای مبادله است و این مبادله میتونه نسبتش 1:1 هم باشه، ولی همچنان همون لبخندی که بچه میزنه در مقابل زحمتی که یک مادر یا پدر 10 سال برای بچه کشیده میتونه کفایت بکنه. یا به هر حال وقتی که او مثلا مدرکش رو میگیره، در حالی که او مدرکش رو گرفته، این پدر مادرن که بکنن نتیجه فرض کنید 22 سال یا 30 سال زحمات و خدمات و اونها کاملا به ثمر رسیده و ای بسا حال و احساس بهتری از فرزندشون که به اون توفیق رسیده دارن. اینا اون ماجرایی است که ظرافت مسئله کالا و شی بودن رو در مقابل انسان بودن مطرح میکنه، ولی بسیارن از مردمان که متاسفانه درست میگید اصلا به انسان به عنوان کالا و شی نگاه میکنن، نه به دیگران، به خودشون. یعنی امکان نداره من به شما به عنوان کالا و شی نگاه کنم، به خودم به عنوان انسان نگاه کنم، اصلا چیزی ممکن نیست. من اگر انسانم شما رو هم انسان میبینم، اگر من کالا و شی هم که یه چروک و نمیدونم یک اشکال در بدنم به من بگه که تو دیگه هیچی نیستی، خب معلومه به شما هم این گونه نگاه میکنم که اگر یه چروک دارید به درد نمیخورید. بنابراین این رابطه دو طرف است. من متاسفانه به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر میتونم من یه سوال دیگه از شما بپرسم؟
باید روی خط باشید لطفاً، روی خط باشید. شنگار رجمن با ما باشید.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
رستوران موموز گریل در ارواین، بفرمایید.
ببخشید، شما غذا به مکزیک دلیوری میکنی؟
مکزیک؟ خیر قربون.
خانم همون 2 قدمی شماست، پایین سن دیگو.
نه قربون، میتونین تشریف بیارین اینجا خودتون ببرید.
پس لطف کنی یه ماهی کباب، 2 تا سوپ عدس، 1 ظرف حمص، 1 ظرف بابا قانوش، 3 پرش 6 کباب فیل منیوم آماده کنین، تا 3 ساعت دیگه میرسم.
موموز گریل در ارواین، بفرمایید.
سلام، میشه یه میز 25 نفره برای من حاضر کنین؟
بله حتما، کی تشریف میارید؟
شنبه ساعت 2.
2 بعد از ظهر یا 2 صبح؟
2 صبح که بعد از کنسرت خدمت میرسیم برای حلیم و کله پاچه.
دوست دارین داخل سالن باشین یا تو حیاط؟
حیاط بهتره، چون هم با صفاست، هم میخوام قنیون بکشیم و به موزیک با صدای بلند گوش بدیم.
بعد از پارتی های دیگه، پارتی اصلی در موموز گریل شروع میشه. هر شب تا 12 و جمعه و شنبه تا 3 صبح با سرو نان تازه درآمده از تنور. 949-475-2200 475-2200 موموز گریل در جمبوری پرامیناد در ایرواین. اگر از طرف اداره IRS آدیت شده اید و یا برای انجام امور مالیاتی و حسابداری خود به حسابدار خبره نیاز دارید، خانم مرجان روانبخش CPA و بازرس سابق اداره IRS جمعه ساعت 12:30 بعد از ظهر با شما به گفتگو می نشیند.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیدا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
هارمونی فامیلی سنتر با مربیان با تجربه و اساتید مجرب، مکانی مناسب و صمیمی برای تندرستی، تناسب اندام و شادابی شما و خانواده شماست. تلفن 310-962-7010 310-962-7010.
من لادن همایون صفت، مدیر و بنیانگذار هارمونی فامیلی سنتر، به شما پیشنهاد میکنم با شرکت در برنامه‌های گوناگون این مرکز تازه تأسیس و مجهز، همراه با محل بازی برای بچه‌ها و ثبت نام در کلاس‌های گوناگون ورزشی و هنری، شادابی و تندرستی خود را بازیابید و از بهترین ها بهره مند شوید.
کلاس ها شامل کنترل وزن، رژیم غذایی مناسب، کنترل درد، لاغری موضعی، یوگا، تکواندو، رقص ایرانی، زومبا، آرژانتینین تنگو و آموزش موسیقی و آواز با همکاری سینا بیات. هارمونی فامیلی سنتر واقع در 11660 وست اولمپیک بولوارد در شهر وست لاس آنجلس. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-962-7010 تماس حاصل فرمایید. 310-962-7010.
اگر آرزوی مهاجرت به امریکا را دارید یا پرونده مهاجرتی شما با اشکال قانونی مواجه شده، با دکتر زهره میزراهی، وکیل و مشاور حقوقی دوراندیش و با تجربه، تلفن 310-843-9494 تماس بگیرید.
فرهنگ فاوندیشن برای برگزاری ششمین جشن نوروزی سالانه خود که در 23 مارچ 2014 در موزه هنر لس آنجلس لکما برگزار می شود، برای هنرمندان مسابقه ای در نظر گرفته که از آنها دعوت می نماید طرحهای خود را برای اجرای موسیقی و نمایش و طراحی پرده آویزها که برگرفته از ویژگی های نمادین نوروز ایرانی و بیانگر آیین های کهن فرهنگ و تمدن ایران زمین است، به بنیاد ارسال کنند. هنرمندان گرامی می توانند طرحهای خود را تا اول سپتامبر 2013 به نشانی nowruz@farhang.org nowruz@farhang.org به بنیاد بفرستند. برای آگاهی بیشتر از شرایط مسابقه و دیدن نمونه‌های سال‌های پیشین از سامانه farhang.org دیدار نمایید. پس برای شرکت در مسابقه، کلیه طرح‌ها باید پیش از تاریخ اول سپتامبر 2013 به نشانی nowruz@farhang.org فرستاده شوند. nowruz@farhang.org.
A single ember that escapes from a wildfire can travel over a mile, carrying a world of trouble. It can land, ignite, and destroy your home and community. You can't control where that ember will land, only what happens before it does. With simple things like clearing areas around buildings, knowing community safe zones, and being prepared for wildfires, you could keep this from turning into this. Your home is better protected from wildfire when your whole community is prepared. Visit fireadapted.org for more tips on how to get started adapting your home and community to wildfires. A public service message brought to you by the U.S. Forest Service and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. خبرگزاری رویترز گزارش داد سازمان آزادی بخش فلسطین امروز هر گونه تصمیم گیری در مورد احتمال از سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل را به تعویق انداخت. بر اساس این گزارش، قیس عبدالکریم از مسئولان بلندپایه سازمان آزادی بخش فلسطین با اعلام این خبر اظهار داشت اکثریت رهبری این سازمان بر این نظر هستند که اسرائیل باید شرایط تعیین شده توسط فلسطینی ها را بپذیرد. وی اضافه کرد احساس اکثریت رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین بران است که تا زمانی که اسرائیل مرزهای شناخته شده در سال 1967 را به عنوان مبنای فرایند صلح نپذیرد و زمانی را برای متوقف کردن خانه‌سازی در مناطق متعلق به فلسطینی‌ها در نظر نگیرد، از سرگیری مذاکرات صلح باید رد شود. به گفته قیس عبدالکریم، کمیسیونی برای ادامه گفتگو در این باره تعیین شده که فردا جمعه تشکیل جلسه خواهد داد. محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی که روز گذشته با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرده بود، امروز طرح وزیر خارجه آمریکا برای از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه را به رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین ارائه کرد. مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین از سال 2010 سه سال پیش متوقف شده است. آتش سوزی های گسترده در مناطق کوهستانی ریورساید کاونتی در جنوب کالیفرنیا که از روز دوشنبه آغاز شده همچنان ادامه دارد و تاکنون بیش از 22800 ایکر از زمین های جنگلی سوخته است. به گزارش شبکه های خبری در جنوب کالیفرنیا، هوای بسیار گرم و خشک امروز نیز مانع از اقدامات صدها تن از ماموران آتش نشانی برای مهار این آتش سوزی بزرگ شده، به طوری که تاکنون فقط 15% از این آتش سوزی مهار شده است. بخشهایی از هایوی 243 و 74 به علت آتش سوزی که در نزدیکی آنها در جریان است مسدود شده و بیش از 4100 خانه در معرض خطر آتش سوزی قرار دارند. بر اساس گزارش ها این آتش سوزی تاکنون بیش از 23 ساختار را ویران کرده که 7 منزل مسکونی شامل آن می شود. بیش از 3000 مامور آتش نشانی برای کنترل و مهار شعله های آتش در این مناطق تلاش می کنند و بر اساس برآوردهای اولیه تلاش ماموران آتش نشانی برای مهار این آتش سوزی تاکنون بیش از 5 میلیون دلار هزینه در بر داشته است. علت وقوع این آتش سوزی هنوز مشخص نشده است. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 77، در منطقه ولی 91 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 70 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 63 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت.
Radio Iran. Come on, please have some more. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من میخواستم، من خودم یه آدم خیلی ایندیپندنت و سلف سفیشنتی هستم، خیلی اوپن مایندم هستم، خب، و الان در یه رابطه شخصیت و کنکشن اون طرف مقابل برام خیلی مهمه، بیشتر از هر چیز دیگه، و به خاطر همین وارد یک رابطه اینطوری شدم که من از نظر مالی خیلی در مقایسه ها خیلی تفاوت داره، ولی همچنین
یعنی چی؟ نه سب کنین، خیلی تفاوت داره یعنی چی؟
یعنی این که من از نظر مالی، خب، از شخصی که مقابلم هست خیلی توانم خیلی خیلی بیشتره.
شما چه سنی دارید عزیز؟
من 42 سنم.
ایشون چند سالشون؟
40.
شما هیچ کدوم قبلا ازدواج کردید؟
بله.
هر دو یا شما؟
من.
شما فرزندی هم دارید از اون ازدواج؟
بله.
خب اگر سوالا رو بخواید اینجوری جواب بدید من به جایی نمیرسم، چون نشانه دو چیز، هم عدم تمایل شماست به پاسخ، هم موضوع رو روشن نمیکنه. برای که ببینید عزیز، بسیار از اوقات آدمایی هستن که بسیار هم ثروتمند، علتش این است که فرض کنید همسرشون فوت کرده، میلیونر شدن، ولی نشان دهنده توانایی مالیشون است، نشان دهنده توانایی انسانیشون نیست.
نه، من توانایی مالیم به خاطر خودمه، به خاطر کسی دیگه.
متوجه است. حالا آخه ببینید، برخی از اوقات هم یه آدمی است که در ایران بوده، مثلا از ایران آمده و اینجا همه چیز از دست داده، دوستانی بودن که در اونجا شغل و حرفه‌ای داشتن یا جایگاه و مقامی داشتن، ولی الان پایین بودنشون نشانه پایین بودنشون نیست، نشان دهنده این است که به هر حال چرا که دارن به دلایلی از دست دادن. ببین خیلی تفاوت بین آدم ورشکسته و آدم فقیر یا گدا. آدم گدا گداست، آدم ورشکسته بس آدم در حقیقت آگاه و دانایی است که اشتباهی و اشکالی در کارش پیدا شده. همین که آمارای آمریکا نشون میده تقریبا ثروتمندان بزرگ آمریکا حداقل دو تا ورشکستگی داشتن، یعنی نشون دهنده این است که به دست آوردن ثروت مال یه آدمی است با ویژگی‌های خاص، در حالی که اگر شما به یه آدمی همینجوری نگاه کنین حرف این است که ورشکسته است، در حالی که گفتم ورشکستگی برخ از اوقات نشانه توان یه آدمی است که یا بد آورده یا بد شده یا برخ از اوقات اشتباه کرده، که هیچ وقت کسی نگفته آدم موجودی است که اشتباه نمی‌کنه. به همین‌جاست که ماهیت این مسائل مهمه. یعنی شما به گونه‌ای که می‌خوای، چون یه ذره هزیتیشن و در حقیقت دلی داری در بیان مسائلتون، اگر قصدتون این است که موضوع خودتون، اگر من هیچ اصراری ندارم، مطرح بشه، باید اطلاعات رو بدید. بدون اون اصلا نمیشه نتیجه گرفت، برای که برخی از اوقات این شرایط و وضعیت نشون دهنده یه رابطه اشتباه و غلطه و برخی از اوقات معناش این است که هیچ نقشی و اهمیتی نداره. حالا هر دو شما دلتون میخواد.
آقای دکتر، من تا یه حدی خودم رو میشناسم و این به خاطر اینکه خودم رو میشناسم وارد این رابطه خیلی راحت شدم، اما الان نمیدونم چرا از نظر یک زن احساس، بعضی موقع احساس افت میکنم به خاطر همین مسئله مالی، با اینکه میدونم چرا من اصلا راجبه داخل این رابطه شدم، به خاطر کانکشن و به خاطر شخصیت این فرده.
آخه نه، ببینید عزیز، یه حرفی میذارم چرا اذیتتون کنه. شما برخلاف تصورتون یه مقدار مسائل براتون روشنه. شما ببینید الان جملتون چیه؟ من به عنوان یک زن احساس افت میکنم. هیچ کدام از اینا معنی نداره. یعنی اینا با خودش یه بار سنتی رو داره.
دقیقاً.
و بعدم یه بار نمایشی رو از جانب دیگه که اصلا جایی نداره.
دقیقاً. من نمیدونم چرا، با اینکه خیلی فکر میکنم که یه آدم خیلی اوپن مایندی هستم و خیلی
آخه فکر میکنید.
نیستم.
نه اصلا نیستی. شما آدمی هستید بسیار بسته. شما، من 3-4 ازتون سوال کردم، جوابا رو از سر اجبار و اکراه گفتید. من تفاوت یه آدمی که میخواد اطلاعاتو بده برای که جواب درست بگیره، مثل اینکه من بگم گم شدم، شما بگید کجا میخوای بری، بگی نمیخوام بهت بگم، خب مسئله حل نمیشه که. نه، شما یه چنین تصورات و توهماتی دارید. حالا هر جور دلتون میخواد. من چون هیچ اصراری، حتی تمایلی ندارم به اینکه دوستان چیزی رو بگن یا نگن، ولی به نظر من حرف شما میتونه بسیار بسیار درست و مهم باشه و میتونه بسیار نادرست و یا اصلا مهم نباشه. این درست مثل این است که من بگم یک کسی از یه جای بدنش داره خون میاد، یه زمانی مسئله مرگشه، یه زمانی هست مسئله خون میاد که میاد، اصلا اهمیتی هم نداره، خودش هم اهمیت نمیده، هیچی هم نمیشه. بنابراین مهم این است که اون گزارش تا چند اندازه دقیق است و درست. حالا هر جور دلتون میخواد یا دلتون نمیخوادم ازش بگذارید، اگر حرفی هست میشه زد. فقط بذارید من ازتون سوالی بکنم، شما چی خوندید و چه میکنید و ایشون چی خوندند و چه میکنند؟
من بیزنس خودمو دارم و ایشون هم
مدرسه هستن. ایشون چی؟ نفهمیدم چی میگی.
آه ببخشید، مدرسه.
یعنی پزشکن؟
بله.
اوکی. حالا هر وقت دلتون خواست حرف بزنیم توی ما حرف بزنیم، میخواید ازش بگذاریم، چون گفتم اگر شادم مناسب نباشه درستم نباشه، میتونید یه وقت دیگه با یه کسی صحبت کنید اگر یه موضوع مهمی است برای شما. و الا
برای من آقای دکتر، به خاطر همین به شما زنگ زدم و بیشتر از همه نظر شما برای من مهمه.
حالا بذارید ازم سوال کنم، ایشون که پزشک هستن اجازه کار پزشکی رو دارن یا نه؟
نه خیر، به خاطر همین
مسائلی
که شما گفتید.
نه خب صبر کنید، یعنی به خاطر چه چیزی؟ من خیلی حرفای بی خود و با خود زد.
همین که گفتیم، بعضیا که مثلا از ایران
ایشون، بنابراین موضوع مهم و اساسی این است که آیا ایشون حاضر هستند و میخوان که این درس رو بخونن و خودشون رو از نظر، چون خیلی علامت مهمی هم هست، یعنی کارشون رو به جایی برسونن حالا که اینجا هستن یا نه، یه همچی تمایلی رو دارن؟
بله.
به دنبالش هم هستن؟
بله.
موضوع به عنوان یه هدف جدی براشون مطرحه؟
بله.
پس بنابراین شما با یک کسی روبرو هستید که یک پزشک هست و دو توانایی مالی به زودی پیدا خواهد کرد. این درست مثل دانشجویست که یا آدمیست که یا شمایید که رفتید زمین رو گرفتید توش پسته کاشتید، ای بسا 7 سال دیگه جواب میده. بله الان میشه گفت که شما میلیونرید، در که شما همچین مالکیتی رو دارید، برای که اون زمین و اون باغ پسته که هیچ پسته هم نمیده الان ارزش چند میلیونی داره.
آقای دکتر همه حرفاتون رو من قبول دارم و همه حرفاتون هم درسته، من فقط نمیدونم چرا این احساس به هم دست میده زمانی که خودم میدونم که چی درسته و چی اشتباهه، ولی چرا این فکرها میاد.
نه من مطمئن نیستم چه فکری میاد، ولی بذارید من برای شما یه جوری دیگه مسئله رو بگم. اصلا ممکنه هیچ هم به شما مرتبط. شما اینجوری نگاه میکنید، من 42 سالم ازدواج کردم، نمیدونم بچه یا بچه دارم، یا آقای 40 سالشه پزشکه اومده سراغ من، این فقط فعلا اومده از فرصت و امکانات من استفاده کنه، بعد از که مدرکش گرفت میره دنبال کارش. برای اصلا مسئله اونه به هیچ ارتباطی به هیچ ماجرای درآمد شما، ثروت شما اینا نداره. یه احساسی دارید از اینکه یه کسی داره از این فرصت استفاده میکنه، مخصوصا اگر من یک سابقه ایشون رو بدونم، دو این آمدنشون با چند اندازه آمادگی همراه بوده، سه ماجرای گذشته ایشون از نظر روابط چه بوده، چهار شما با توجه به آنچه که هستید از نظر ظاهر و زیبایی و اینا کجا قرار گرفتید، پنج موضوع بچه یا بچه های شما در این میان چه اهمیتی و نقشی دارن و بقیه ماجرا. یعنی ببینید اگر یه روزی یه کسی آمد، چون من برخی از اوقات شده دوستان مثلا توی مهمونی منو میبینن که آقای دکتر ما اصلا عاشق برنامه های شما هستیم، مثلا یه روز بدون برنامه های شما سر نمی کنیم، هر روز مثلا دو تا چهار برنامه های شما رو میشنویم، خب من میفهمم دروغ میگن دیگه، یعنی من برنامه‌ام دو تا چهار نیست، و بعدم میپرسم برای که مطمئن بشم که اشتباه نکردن، چون ممکنه خواستن بگن 3 تا 5 اشتباه کردم، نه مطمئن استاد سر ساعت 2. خب وقت من چیو باید قبول کنم؟ من وقت برام معلومه که فقط ازشون تشکر میکنم از دروغی که گفتن، ولی حرف دیگه که ندارم به روشونم نمیارم، اصلا مطرح هم نیست. ببینید موضوع دقیقاً همینه، موضوع در این است که اون مجموعه میتونه نشون بده یک ایشون اصلا کی است و چی است و کجا است، و دوم شما چه حس و احساس و نظری دارید. تازه همه اینا میتونه موضوعش چیز دیگه باشه، شما یه تیپی باشید که بعد از به دست آوردن یه چیز دیگه نمیخوایدش تو خانواده این فراونه.
ببخشید، یعنی تا زمانی که برای یک زن، من
فقط
اینو میخوام از افکارای خودم بفهمم، تا زمانی که برای یک زن یک مرد، از نه اینکه از یک مرد استفاده کنه ولی همون استپاپ باشه، یک زن با اون اوکی هست. اما زمانی که شما که گفتی ممکنه این احساسو داشته باشی که این آدم ممکنه بخواد از تو به خاطر فرصت استفاده کنه، زمانی که یک مرد بخواد این کار رو انجام بده استپاپ بکنه، اون اوکی نیست. درسته؟
نه من چه حرفی نزدم، مهم این است که ببینید عزیز، من یا شما میاد خونه من یا من میام خونه شما، بعد از اون خوشبختانه تو خونه منی که هیچ پیدا نمیشه به خاطر اینکه دیشب مهمونی بوده یا همسایه روبروی خوبی که ما داریم یا غذای خوبی داده، من امشب غذا دارم، ولی شما به خاطر غذا نیومدید، منم موضوع دعوت شما برام به خاطر غذام نبود. حالا یه فرصتی پیدا شده غذا رو هم با هم میخوریم، چون همینجاست که مسئله احتیاج و اشتیاق مطرحه. دو تا آدمی که هم دیگر رو دوست دارن حرفشون این است که من به تو مشتاقم پس میخوام با تو باشم، ولی یه آدم هایی هستم میگم من به تو محتاجم و میخوام با تو باشم. روزی که احتیاجه، خب وقتی اون احتیاج نباشه یا اون آدم نتونه اون احتیاج رو برآورده کنه یا دیگری پیدا بشه که بهتر از اون احتیاج برآورده کنه، آدم میرن دنبال کارشون، چون ماجرای احتیاجه. به همین جهت است که میشه اونو فهمید که ماجرای اشتیاق یا احتیاجه.
دقیقا اینو از کجا میشه فهمید؟
این یه مغازه نه، خب دیگه اگه شما و ایشون یه جلسه فرمان بیاد همون تو همون جلسه دن که پیشنهاد دارم میتونم بفهمم که کدامش اشتیاق است یا احتیاجه. اتفاقا وقتی به میزانی هم که بیشتر دروغ بخواد آدم ها بگن یا هر رویایی که تون بگید بیشتر میشه فهمید چه خبره. نه این ماجرا اصلا ماجرای پیچیده ای نیست که یعنی درست بس که من پامو بلند کنم بگم قد من اینقدره، شما یه ذره شک میکنید، بعدن میاد جلو میگید میشه سعی پاتو ببینم یا میشه من بیام ببینم اونور پای تو چه اندازه است یا میتونم اندازه بگیرم، تکلیف روشن میشه، خیلی کار مشکلی نیست. به هر حال اگر شک دارید حتما با یکی صحبت کنید، چون با شک نمیشه این کار کرد. مثلا اگر بچه دارید شما یه مسئولیت بسیار جدی دارید که انتخاب غلط و بد نکنی، نه تنها به خاطر خودتون، به خاطر بچه یا بچه. برای خوش آشان با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون آقای
دکتر. شنگان عجبن با ما باشید.
من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم. آقای شایانی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن. مرسی آقای شایانی.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه برا، 310-777-777-9.
با سلام خدمت هموطنان عزیزم، من اشرف حبیبی از دفتر کی تو یو اس ای با شما صحبت می کنم. به زودی تغییرات جدیدی در اداره مهاجرت آمریکا به اجرا خواهد گذاشته شد. یکی از این قوانین این است که دیگر پدر مادر سیتیزن نمی توانند برای فرزندان متأهل بالای 30 سال خود درخواست گرین کارت بکنند. قانون دو در رابطه با خواهر و برادر سیتیزن که دیگر نمی توانند برای خواهر و برادرانشان درخواست گرین کارت بکنند. البته دو خبر خوب هم برای تقاضای گرین کارت در این برنامه تغییرات گذاشته خواهد شد. یکی از آنها همسرانی که دارای گرین کارت هستند می توانند زوج خود و فرزندان زیر 21 سال خود را همزمان با گرین کارت به آمریکا بیاورند و لزومی به ثبت کردن آنها به سیتیزنی آمریکا نمی باشد. قانون دوم فرزندانی که سیتیزن هستند و می خواهند برای پدر مادرشان تقاضای گرین کارت کنند همزمان می توانند برای فرزندان زیر 21 سال پدر مادر خود نیز تقاضا بکنند و همزمان با آنها وارد آمریکا بشوند. برای اطلاعات بیشتر با دفتر ما در اورنج کانتی هر چه سریعتر تماس حاصل فرمایید. 949-552-11-22 949-552-11-22. رفرم جدید اداره مهاجرت که در دست تهیه سنای آمریکا و کنگره آمریکا می باشد مهر تایید خود را در ماه سپتامبر بر قوانین جدید خواهند زد. کلیه مواد فوق و قوانین جدید پس از یک بررسی کلی در ماه سپتامبر به رأی دو کنگره آمریکا خواهد رسید و تصویب آن به اجرا گذاشته خواهد شد. تا به اجرا گذاشتن این قوانین فرصت کمی باقی مانده. توصیه می‌کنیم که هر چه سریع‌تر برای عزیزان خود تقاضای گرین کارت کرده و برای از دست ندادن این فرصت و گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر ما در اورنج کانتی هر چه سریع‌تر تماس حاصل نمایید. با شماره تلفن 949 اریا کد 552-11-22 552-11-22 شماره دفتر مرکزی ما در اورنج کانتی می تواند اطلاعات کافی و مکفی در رابطه با قوانین جدید و زمان به اجرا گذاشتن آن به شما بدهند. می توانید از وبسایت ما با آدرس www.key2usa.info اطلاعات بیشتری کسب نمایید. متشکرم.
ولی پرودوس مارکت با 21 سال سابقه در ارائه بهترین سرویس به جامعه ایرانی در سه منطقه رسیدا، سیمی ولی و والنسیا.
حراج این هفته خیار ایرانی هر پوند 49 سنت، چای تیبگ احمد 100 عددی با طعم جدید 3 دلار و 69 سنت، قند گلچین 12 اونسی 2 دلار و 29 سنت. آبراهام گلد کاشر زیر نظر RCC با تازه ترین گوشت و مرغ و سنگک هولوید در ولی پرودوس پلازا موجود است.
818-609-1955
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحالم که باهاتون میتونم صحبت کنم. باید ازتون تشکر بکنم به خاطر برنامه‌های خوبتون. من خودم خیلی از شما یاد گرفتم، خیلی عوض شدم توی مدتی که دارم به شما گوش میدم.
لطف دارید.
من 28 سال دارم. الان از سن 25 سالگی اومدم اروپا برای تحصیلات دکترا و به زودی تموم خواهم کرد درسم رو. تنها فرزند هستم و مشکل هم این هستش که من وقتی که اومدم اینجا به خاطر اینکه یه مقدارم رشتم رو عوض کرده بودم، من مهندسی کامپیوتر میخونم ولی خب اینجا یه مقدار رشتم متفاوت هست، یه مقدار اعتماد به نفسم از دست دادم و به خاطر اینکه اعتماد به نفسم از دست دادم در نتیجه دچار استرس شدم و به خاطر این استرس شروع کردم بیشتر درس خوندن، بیشتر کار کردن، اما خب مسلما نتیجه خوبی نداد و کارم خوب پیش نمی‌رفت. و طی این 3 سال متاسفانه من خیلی موفق نبودم نسبت به سایر کسانی که در اینجا دکترا می‌خونند. خب اونا همه اینجا تحصیل کردن، با این سیستم اومدن بالا، ولی خب باز هم من از خودم انتظار بیشتری داشتم و نتیجهش این شده که الان که در سال سوم دکترا هستم، در واقع دیگه خیلی اشتیاق و پشتکاری ندارم نسبت به این که ادامه بدم و کار کنم و مثلا تمرکز عمیق بکنم که برای یک مشکلی که الان پیش رو هست در مثلا زمینه تزم یک راه حلی پیدا بکنم و دنبال یک ایده‌ای بگردم. در واقع تقریبا میتونم بگم که هنوز خیلی کار میکنم و خیلی تلاش میکنم، اما تقریبا اون شوق و اشتیاقم نسبت به این که خب شاید بشه یه راهی پیدا کرد و این رو بهبود داد از دست دادم. خواستم از شما کمک بگیرم و نظر شما رو بدونم.
ببینید عزیز، اولا یه مثالی میشه زد، این است که من شما سه جور میتونیم شنا کنیم: یکی در مسیر آب، یکی در جهت مخالف آب، یکی از همه بدتر در یه رودخانه خوش با دست و پا زدن که فقط خودمونو خونین و مالین میکنیم. این مورد اول. دوم، من دو تا اتومبیل دارم، یکی اتومبیلی است که لاستیکاش درسته، یکی اتومبیلی است که هر چهار تا لاستیکش ترکیده. شما من بفرمایید که کدامش راحت تر و آسوده تر این ور اون ور میره؟ معلومه که اون که لاستیک داره. و ضمناً وقتی که شما آمدید و برای خودتون لاستیکاتون رو اون گونه ترکوندید، انتظار این که مانند بقیه لاست ماشینا حرکت بکنه رو نمیتونید داشته باشید. حالا یه زمانی است که شما وارد یه فرهنگ و جامعه شدید، اصلا با لاستیک ترکیده آمدید و این گرفتاری است که ما که از خارج میایم اینجا داریم. پس باید واقعیت رو بپذیریم که اونا با اون لاستیکا میرند و ما با همین اتومبیلی که لاستیک نداره و حتی خطراتی هم تو این زمینه داره. نتیجتا شما جمله اشاره کردید که من به همچنان کار و کوششم رو میکنم. من مخالفتی با این حرفتون ندارم، ولی میخوام بگم کار و کوشش شما با زحمت بسیار همراهه. یعنی شما در مسیر عکس دارید شنا میکنید یا در رودخانه خوش، و اونو باید عوضش کنید عزیز. یعنی اون یه تج نظری است که فون تو صحبتتونم درباره اعتماد به نفس بود، حالا کاری ندارم که اون واژه درست بود یا نبود، اونو باید بهمزه. یعنی شما باید بفهمید من یه دختری هستم 25 ساله وارد یه کشوری شدم، 3 ساله دارم دوره دکترا میگذرونم، با زبان و فرهنگ اینجا آشنا نیستم، اگر اینا راست میگن بیان ذره فارسی حرف بزنن، چون نمیتونن. منم که انگلیسی یا فرض کنین آلمانی بلد نیستم، نیستم که نیستم، و به این راحتی هم یاد نگرفتم. اینجا اونجا اشتباه میکنم. خودشون ای تونستن بعد از 3 سال به خوبی من فارسی حرف بزنن، اون وقت ما میتونیم با هم صحبت داشته باشیم. بنابراین از ابتدای مطلب مقایسه با چیزی نکنید که اصلا به اصطلاح قیاس مال فارقه. من و شما چه ارتباطی داریم به یه امریکایی اروپایی در اروپا و امریکا؟ پس این اول. دوم، شما میتونید به دلیل فشاری که روتون هست یا اون استرسی که اشاره کردید، خب به هر حال یه لاستیکتون رو ترکونده باشید. حالا یه زمانی هست که اجتناب ناپذیره، برای اینکه لاستیک شما رو عوض نکردن، راه زیادی رو در مقابل شما گذاشتن و بنابراین لاستیک ترکوندید. اما یه زمانی هست که نه، شما میتونستید لاستیک رو نترکونید و میتونستید این لاستیک رو درستش کنید. اینجا اون سواله که آیا از اون قسمت استفاده کردید یا نکردید. ولی به صورتی که شما مسئلتون رو ترک کردید برای من بسیار عادیه. من خودم با 2 فوق لیسانس اقتصاد و روانشناسی به امریکا اومدم، دوره دکترای جامعه شناسیم از 8 صبح امروز تا 2 بعد از ظهر فردا 30 ساعت ناچار بودم کتاب بخونم، برای که 7 نفر دانشجو دوره دکترا بودیم، عده زیادی نبود. اون 6 تا امریکایی بودن که اصلا سابقه شون هم لیسانس و فوق لیسانس شون هم جامعه شناسی بود، حالا اومده بودن دانشجوی دوره دکترا شده بودن، و من باید با اونا نه اینکه رقابت میکردم، به هر حال انتظاری که استادان داشتن این است که نزدیک اونا باشم، که البته هیچ وقتم نبودم، و بنابراین من با 30 ساعت میخوندم، اونا با 3 ساعت کارشون درست بود. نتیجتا اونا میتونستن تفریحشون هم بکنن، کارشون هم بکنن، این ور اونورشون هم برن، استراحتشون هم بکنن. من همچین فرصت و امکانی نداشتم، ولی این یه واقعیتی بود که بود. به من بگید نگران و مضطرب بودی یا تحت استرس بودی؟ میگم نه، برای اینکه من با استراب و استرس خیلی راحت نیستم. من آمادگی رو به وجود میارم، پیشبینی رو میکنم، پیشگیری میکنم، برنامه رو میریزم. این اون 4 تا پی: predict, prevent, prepare and program. اون چهار تا پی کار ما رو درست میکنه و الا ما بچسبیم به استراب و نگرانی و استرس. فقط همونطور که تو صحبت شما هم پیداست، شما مقدار زیادی توجه و تمرکزتون از دست میدید، یعنی انرژی روانی شما هدر میره. یعنی شما به جای اینکه این آب رو در یک جوی بیاندازید و جوی اسفالتی که آبی رو هم از دست داده و بره، شما میندازیدش توی زمین خشک که مسطح هم هست و بنابراین به جایی که پیش بره فقط پخش میشه، یا به زمین فرو میره یا احتمالاً به آسمان بخار میشه و اینجاست که کم میارید عزیز. بنابراین واقع بینانه اگر با موضوع برخورد میکردید یا همکنون برخورد بکنید، حتی بپذیرید یه چیزایی رو تموم میشه. حتی همین حرف آخرتون، شما باید بپذیرید دو برابر هم کلاسیاتون رنج ببرید، ای بسا نصف اونام نتیجه نمیگیرید. خب این واقعیته، یعنی بعدم مثلا قرار نیستم باش دعوا و جنگی هم نداشته باشید. گفتم اگر راست میگن اونا بیان ایران به زبون فارسی همین کارو با شما بکنن.
من حالا خوشبختانه واقعیت رو پذیرفتم که در واقع اگر تفاوتی هست، این تفاوت یک واقعیت، یعنی هیچ چیز عجیبی نیست. ولی دلم میخواد خب من از با خودم در واقع خودم مقایسه کنم.
نه ببینید، اولا دلتون رو ولش کنید. روزی که موضوع به واقعیت میرسه، واقعیت هست که اساس کار. دلتونم میخواد بخواد، من اینقدر چیزا من دلم میخواد که شدن شدن نیست، نه نرید اونجا عزیز. چون ببینید روزی که بهش یه نگاهی بکنید بگید ای کاش به زبان فارسی بود و در ایران بود، من برای چند ثانیه میفهمم. تو اینکه بگیرید بشینید تو قصه ایران و زبان فارسی و یا زبان سخت اون کشور اروپا یا هر چی دیگر به حساب بیارید، نه اونا مشکلی رو حل نمیکنه عزیز. یعنی اونا برای ویرانه گریستن است و از توش هیچ ساخته ای و یا ساختمانی هم بیرون نخواهد اومد. تمام هنر زندگی همینه دیگه. باز شاید کمی اگر با من آشنا باشید، همیشه عرض من این بوده، تمام هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. جهان یک گذر خودشو داره، سخت، ساده، تلخ، شیرین، مهم اینه که من باش چه میکنم. به همین جهت است که اروپا داره کار خودشو میکنه، حالا من و شما میتونیم رنج ببریم یا میتونیم در یه آرامشی برخوردار باشیم یا لذت ببریم، و تا حدی که به ما مربوطه و به انتخاب و عمل ما مربوطه، خب ما میتونیم یه کاری بکنیم. خارج از اون عزیز، یعنی به همین جاست که برخی از اوقات باید یه واقعیت‌های سخت و تلخی رو پذیرفت. و همیشه هم عرض کردم ما اگر واقعیت رو بپذیریم و بعد چرا و اما و ولی و دلم میخواد بهش اضافه نکنیم، چون اونو میدونیم. یعنی من دلم نمیخواد بچه‌م معتاد بشه، حالا متوجهم معتاده، حالا باید رو اعتیادش کار بکنم. اینکه دلم نمیخواد بچه من معتاد بشه که مشکل منو حل نمیکنه، مثلا به من طریقه برخورد درست با موضوع و مسئله رو نخواهد داد. به همین جهت است که شما قرار است موضوع رو اینگونه بدونید، رو خودتونم برچسب این که یک من اعتماد به نفسم از دست دادم، دو به خاطرش دچار استرس شدم هم نذارید، چون اینا هم کمکی نمیکنه. یعنی اینا در حقیقت با این لیبل گذاری موضوع رو مبهمتر میکنه. شما اگر مطلب رو اینگونه بگید که خب نگرانم کرد که از عهده بر نیام، بعد میتونید بگید که خیلی خب اگر نیامدم نیامدم، من کارو کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد، یه دفعه موضوع رو حل میکنید. ضمناً هم به این عامل استراب و نگرانی رو اضافه نمیکنید که توانایی شما رو کاهش بده. ولی روزی که آمدید گفتید من اعتماد به نفسم رو از دست دادم، درست مثل این که آدم بگه مادرم رو از دست داده، یا شما برگردید بگید مثلا حیثیت و آبروم رو از دست دادم، یعنی با یه پدیده مبهمی روبرو میشید که گرفتاریست. به همجاست که من درست اعتماد به نفس یا حرمت نفس رو تعریف میکنم، چرایش رو مطرح میکنم، ولی این به خاطر نیست که آدم ها رو خودشون برچسب بزنن. حتی میدونید امروز این مقدار مطالعات نشون میده که گفتن این که به بچه تا خیلی باهوشی یا متوسطی یا کمهوشی هم غالب اوقات بچه ها تا کمک نمی کن، برای که حالا درگیر بازی هوششون میشن. به همین جهت است که برچسب زدن و یک عنوانی به خودمون دادن هم مثلا حل نمی کنه. ولی واقع بینانه میشه گفت که آره مثلا خیلی کمی میترسم، نگرانم که نمرم خوب نشه، نرسم. حالا میشه، چون این یه پدیده محسوس ملموسیه و در چارچوب واژگان شما و حس و احساس شما یه ذره نزدیکی هست، میشه براش کار کرد. ولی نه با گفتن این که من نگرانم یا دیپرستم، چون رها کردنش به صورت تجریدی و انتزاعی مسئله و مشکلی رو حل نمی کنه.
من حالا خودم فکر نمی کنم که دپرس باشم، چون الان حالا متاسفانه یا خوشبختانه رسیدم به وضعیتی که اصلا نگران نیستم، اصلا استرس ندارم. خب این استرس مربوط به 2 سال اول بود، یعنی الان رها کردم قضیه رو، میگم خب هر چقدر بتونم، ولی دلم میخواد که در واقع با انگیزه، یعنی خودتون میدونین دکتر چجوری، یعنی شما باید با انگیزه بشینید و سعی کنید یه راه حلی پیدا کنید.
خب نه ببینید،
و من اون انگیزه رو الان ندارم.
نه ببینید عزیز، اولا نداشتن انگیزه برخی از اوقات به خاطر یه نوع احساس ناتوانی است که غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است. بعدم خودش رو آدم باید برخی از خود قانع کنه که از یه سطحی بیاد پایین تر و بپذیر خودش رو اونجا. یعنی مثلا فرض کنید شما فکر کردید یه تزی پایان نامه می نویسید که اصلا میتونه مورد بحث قرار بگیره یا در مجلات معتبر چاپ کنن، حالا به اینجا می رسید که با دکترامو بگیرم و برم. ببینید اون مسئله هم. دوم این که این حرف یک کمی بوی افسردگی داره، یعنی روزی که شما انگیزه و هدفی که اصلا همه زندگیتون در از دست میدید، یک کمی مایه های دیپریشن ما رو معمولا به اونجا میبره و معمولا استرابای مکرر و بعدن ظاهرا حل کردن ولی واقعا حل نکردن میتونه خودش رو اینگونه نشون بده. یعنی شما به نوعی که برای من حرف میزنید یه ذره اون بو رو میده، ولی نمیخوام باز روتون برچسب بگذارم. بعد از اون اگر شما از اوهتش برمیایید، موضوع اینه، یعنی مثل اینمونه که شما 10 تا مهمون دارید، دلتون می‌خواد واقعا یه غذای حسابی به اینا بدید، ولی آخر کار به این نتیجه می‌رسید با بچه‌م خوشحال‌ترم بذارید سفارش بدیم پیتزا بیارم بخوریم بریم. درسته که اون ایدئال شما به هم ریخته، ولی ای بسا بسیاری این پیتزا رو به دستپخت شام ترجیح میدن، مثل بسیاری از بچه‌ها در خصوص دستپخت پدر مادرشون. اینی که ماجرا رو واقع بینانه باز باش برخورد کنید. بعدم به من میفرمایید اون انگیزه ای که قبلا داشتید ندارید. معلوم عزیز، ببینید یکی از گرفتاری های فارغ التحصیلی یه مقدار بلا تکلیف شدنه. علتش هم این است که ای بسا مثلا در مقابل این سوال قرار میگیرید من اینجا بمونم یا برم ایران، ازدواج بکنم یا نکنم، یا ایران رفتم مثلا میگن دیگه حالا باید ازدواج بکنی. بنابراین اصلا دلیل این که شما اشتیاقی به پایان دادن پایان نامتون به صورت غیر مستقیم ندارید یا اون انگیزه رو ندارید، اصلا مسئله انتظار پدر مادر از ازدواجشون یا برگشتنتون به ایران. ببینید یعنی موضوع انسان خیلی پیچیده تر از این است که خیلی راحت آدم بتونه رابطه های علت و معلولی رو پیدا کنه. و بنابراین یک کمی اگر با یک کسی صحبت کنید که چراغا رو براتون روشن کنید، فهمید میشه مثلا موضوع منو بله، به شما اصلا انگیزه ندارید، به این دلیل ندارید که قبلا این رو به عنوان یه امید و آرزو داشتید، حالا به عنوان یه واقعیت تلخ و سخت جلوتونه. خیلی فرق میکنه این که من تصور کنم که میخوام برم قله کوه، حتی ممکنه به من هیجانم بده، ولی فردا صبح که یه کمی هم خسته بودم اونم پای کوه چی؟ حالا باید کوه رو برم بالا، حالا دیگه ماجرای قله مطرح نیست، حالا ماجرای رنج بالا رفتن مطرحه. و بعدم از خودتون انتظار نداشته باشید که یه دست و یک نواخ برای همه عمر بمونید. ما به هر حال موج میزنیم، فقط مهم این است که این موج ما خیلی پایین و بالا نره، که ما رو به هم نریزه. بلای مقداری خوشحال بودن و نبودن، راضی بودن و نبودن، انگیزه و احتیاج داشتن و نداشتن در آدم عادی و طبیعی. همه چیز در انسان یه حالت متناوب رو داره، یعنی مثل آدم گرسنه‌ش غذا میخوره دیگه نیست دوباره گرسنه میشه، یا آدم حوصله‌ش از یه چیزی سر میره بعد دو مرتبه اشتیاق به جهت داشتنش داشته باشه. از این تغییر خودتون، اونم تو شرایطتون با سن و سالتون، اونم با توانایی ها و تجربتون، اونم توی محیط غریب، من اصلا فکر نمی کنم که عیب و ایرادی دارید. کارتونو بکنید و نتیجه هم خواهید گرفت. علاوه می شد راحت تر و آسوده تر این کار انجام داد شاید، ولی چه تفاوتی میکنه؟ به هر حال موضوع بالاخره تمام کردن کار است و مطمئنم چنین خواهید. به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت. مرسی عزیز. ببخشید من فکر کردم تمام شده قطعتون کردم. شنگ ارجمند با ما باشید.
کجا خوش است؟ آنجا که دل خوش است. ساعتها شور و حال و شادی در کلاب رستوران سفیر. خوش آوازهای موسیقی ایران برای شما میخوانند. جمعه و شنبه شبها در برنامه های جدید کلاب رستوران سفیر، محمود قربانی.
هر شب بزاید تابوت به من
عنایت.
آیا دل آشفته ای داری سر؟
و تنها کمدین شهر قاسم گلی
همراه با رقص‌های زیبای شرقی. کلاب رستوران سفیر با سرو خوراک‌های لذیذ ایرانی هفت روز هفته از 11 بامداد و شب‌ها با برنامه‌های هنری آماده پذیرایی است. کلاب رستوران سفیر در ونچورا بولوار شهر وودلند هیلز. 818 713 90 90. 818 713 90 90. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
کاباره تهران این هفته 5 شب متوالی برنامه های داغ داغ دارد. همین چهارشنبه کوریاکی نایت، شبی با شخصبال شپره. در کوریاکی نایت شما هم میتوانید بانبان خواننده در کاباره تهران حضور پیدا کنید. 5 شب شب با بحثمن و کامران، شبی شاد شاد با رقص و شادی. جمعه شب همین هفته با هنگامه، مایکل و آرمین. شنبه شب همین هفته شهرام شپره، مرد اول موزیک پاپ، و با برنامه مطابق با کامران هنگامه حلیه پرتحرک موسیقی. برای اطلاع از چگونگی برنامه های هر شب با 985-5800 ایلیا کد 818 خبری تهران تماس بگیرید.
The Beauty of Inner Truth، جشن افتتاحیه نمایشگاه نقاشی های فریبا آمری. زیبایی حقیقت درون، شنبه 13 جولای 6 تا 9 بعد از ظهر در گالری جی ان ای برگاموت استیشن آرت سنتر، 2525 میشیگان اونیو سویت دی 4 شهر سانتا مونیکا، با حضور فریبا آمری. 310-315-9502 jnagallery.com.
دکتر مایکل پیمان کید، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به گفتگو متخصصین از لون امریکا توجه کنید. 818-788-9000. همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با لون امریکا. 818-788-9000.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در لس آنجلس هستند میرسانم که روز یک شنبه 28 جولای در اولمپیک کلکشن 2 کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 بعد از ظهر خودخواهی، خوددوستی و عشق، و 7 تا 10 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در شخصیت یا در تشکیل شخصیت. ورودی هر کنفرانس $30 هست. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگست در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی، و 6 تا 9 بعد از ظهر چگونه میتوان ذهن و ضمیر خود را تغییر داد. و روز یک شنبه 11 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر خودخواهی، خوددوستی و عشق، و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در شخصیت. محل برگزاری کیمیک تیاتر هست. ورودی $30، کارت ورودی در محل کنفرانس هست، و یا میتونید از طریق وبسایت من اون رو دریافت کنید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت، ولی به دلیل اینکه 2 هفته بیشتر باقی نمونده، اگر مایلید همین 1-2 روزه اقدام بفرماییتون، احتمالاً هفته آینده میتونه کشتی سولد اوت شده باشه. به هر حال اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید. الو، را دیران بفرمایید. الو. خب اگر تشم ندارید که هیچ. را دیران بفرمایید. الو،
جناب دکتر.
بله بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من الهه هستم، از شمال کالیفرنیا با شما تماس میگیرم. واسه من یه مشکلی داشتم. من اولش بخوام هر کاری که بخوام شروع بکنم با انرژی، با خیلی انرژی شروع میکنم، یعنی اولش خیلی عالی پیش میره، ولی وسطاش ول میکنم. مثلا میبینید داره به جای خوب میرسه، اصلا من نتیجه نگرفتم، کارو ول میکنم. الان تو اکثر کارام همین جوریه، نمیدونم واقعا باید کار بکنم.
شما چند سالتونه؟
من 29 سال دیگه میشم 30 سال.
چه مدتی از امریکا هستی؟
حدودا 9 سال 10 سال الان.
در ایران دیپلمتون گرفتید و درس هم خوندید یا نه؟
اینجا که اومدم فقط تا فوق دیپلم خوندم، رفتم دوباره دانشگاه که بیشتر بخونم، ولی بازم مثل بقیه کارام تنسته ولش کردم.
به من بفرمایید از نظر ازدواج و اینا چه کردید؟
یه ازدواج ناموفقم داشتم.
تو چه سنی ازدواج کردی؟
26 سالم بود.
چه مدتی تو اون ازدواج بودی؟
1 سال.
ببینید عزیز، اولا بذارید فقط اون موضوع اول رو با هم مطرح کنیم. ما 2 گونه فرد یا انسان هستیم. یکی کسانی که پشت کار داریم، جهان رو از یه تداومی استمراری، از یه کانتینیوتی کانسیستنسی برخوردار میبینیم، معتقد هستیم که قدم اول رو باید تا قدم هزارم برداشت، تا اگر 1000 مثلا قدم رو باید برداریم برداشته باشیم، و یه تصویر و تصور عجیب و غریبی نداریم که راه مثلا 500 قدمه و یا بعد از یه مدتی احتمالاً احتیاج نداره قدمی برداریم به اونجا میرسیم. این برخوردها معمولاً ریشش برمیگرده به تولد تا 14 ماهی. یعنی بسیاری از کودکان در 14 ماه اول زندگی اگر یه اصولی در کار مواظبت و مراقبت از اونها در دوران شیرخوارگیشون نباشه، سیستم عصبی یا مغز اصولا با تداوم و استمرار اصلا راحت نیست و همیشه انتظار تموم شدن و پایان رو داره و یا با یه تصورات و تخیلاتی کار رو به هم میزنه. به همین جاست که من بارها عرض کردم، فرض کنین از لس آنجلس تا حالا شمال کالیفرنیا سان فرانسیسکو اگر 400 مایل هست، افرادی هستن که 4000 مایل آمدن ولی به از لس آنجلس به سان فرانسیسکو نرسیدن. علتش این است که 20 مایل اومدن برگشتن، 10 مایل اومدن برگشتن، 40 مایل اومدن برگشتن، در حالی که تنها کسی از اینجا میرسه به اونجا که 400 مایل رو پشت سر هم بره. و اگر این 400 مایل حتی یه روز هم بره، یه روزه میرسه، در حالی که دیگری 10 ساله که نرسید. و اون برمیگرده به این مقدار زمینه‌های دیگری. یعنی این مقدار ما معمولا آدم بدبینی هستیم، کمی آدم منفی هستیم، کمی آدم ناامیدی هستیم، معمولا امنیت و آرامش نداریم، اطمینان به خودمون و دیگران نداریم. و به همین جاست که معمولا سلف کانفیدنس، یعنی این که من میدونم و میتونم، یا سلف کانفیدنس مثبت، میدونم و میتونم رو نداریم. اینا یه مجموعه ایست که دور هم جمع میشه، از اونجا ریشه میگیره. برخی از اوقات نه، اصلا موضوعی نیست. من اصلا فرض کنین در این زمینه ها اشتیاقی ندارم. من اگر میخوام برم پیانو بزنم، از سر به هر حال یا مقایسه است یا یه بازیه یا یه سرگرمیه، بنابراین از روز اولی که میرم با اون انگیزه و میل نیستم، یا از اول یه تصوری دارم که من اگر برم با سرعت برق میتونم پیانیست بشم، بعد با مسائل و مشکلات شروع میشم جا میزنم. به همجاست که یکی از موضوع همینه که افراد هدفی رو که انتخاب میکنند، ارزیابی که از شرایط و موقعیت میکنند، از مقایسه درد و رنجش با لذت و پاداشش دوچار اشتباهن و بنابراین در میانه راه متوجه میشن که ای بس و دو برابر رنج رو کشیدن و به نصف راه هم نرسیدن، پس اون رو رها میکنن و یا یه راه دیگری رو میبینن و بنابراین از این شاخه به اون شاخه میپرن. در حالی که میدونید مطالعه که راجب 2500 نفر ثروتمندان امریکا شده، دو تا ویژگی داشتن. یکیش این بوده که ما وقتی یه کار خوبی رو داریم، کار خوب رو به خاطر کار بهتر رها نمیکنیم و کار خوب رو به آخر میرسونیم، بعد کارهای بهتر احتمالاً پیدا خواهند شد. نشودم نشود. این اون تفاوت آدمای موفقن تو زندگی. به همجاست که من خاطرم است در دانشگاه در ایران قبل از انقلاب سر کلاس میگفتم دلتون میخواد در 45 سالگیتون شما رو به عنوان استاد بیان و به دانشگاه هاروارد در امریکا ببرن، چون در اون زمان و شاید هم همچنان به نوعی بهترین دانشگاه مثلا امریکاست. و بچه‌ها نگاه می‌کردن که چجوری چنین چیزی ممکنه. میگفتم از امروز که 18 سالتونه یا 19 سالتونه تا 45 سالگی که میشه 27 سال دیگه یا 26 سال دیگه، اگر روزی 4 ساعت، فقط روزی 4 ساعت تو هر رشته‌ای بخونید، شما احتمالاً بهترین متخصص اون رشته. حالا شما فکرشو بکنید، دانشجویی که 18 ساعت و 20 ساعت درس خونده بود و وارد دانشگاه شده بود، فکر کنه 4 ساعت چیزی نیست. و واقعاً هم نیست. مسئله اصلی تداوم تو زندگی، یعنی همه آدما به این دلیل به جای رسیدن که کار رو به آخر رسونن و وسطش دیگه دنبال تجدید نظر نبودن، فیدبک گرفتن، خودشون رو تصحیح کردن، ولی درباره کل تصمیم تردید نکردن. یعنی گفتن همچنان باید خون. درست مانند شنونده گرامی قبلی، باید درستو بخونی، کارتو بکنی، حالا انگیزه نداری، نداری، رنج میبری، ببر، فکر میکنی بقیه یه جور دیگه هم، فکر کن و چیزای دیگه. برای اینکه ما نمیتونیم دائما و هر روز اوضاع رو ارزیابی کنیم، برای که روزی که شما هدف رو به درستی انتخاب میکنید، استراتژی رو به درستی انتخاب میکنید، باید پاش بایستید، مگر در مواردی که اشتباه و غلط بودنش یا بد بودنش کاملا آشکاره و باید ایستاد. در غیر این صورت کار سخته باشه، غلطه یا مثلا برحال یه مقدار درد و رنجش یا غلط اوضاع رو ارزیابی کردیم، خب کردیم که کردیم، به جای اینکه 5 ساعت کار بکنیم باید 7 ساعت کار بکنیم میکنیم. برای اینکه قرار باشه تو زندگی ما در دنیای خیالمون یه تصویری از واقعیت بکنیم، بعد با واقعیت که روبرو میشیم آنگونه نباشه، فکر کنیم که اشتباهی هست و باید ولش کرد، خب حتما اشتباهه. هیچ کسی از این احتمالات اتفاقات آینده که چقدر لذت یا پاداش دارن خبر ندارن. بنابراین شما قراره در شرایط آرام با علم، اطلاع، مشورت و تفکر، علم، اطلاع، مشورت و تفکر، تصمیمای مهم زندگی رو بگیری، پاشم بیستی، وسطش هم به این نتیجه رسید که انتخاب خوبی نبوده، کار ادامه بدید. درست مانند آدمی است که سوار هواپیما شده، دیگه وسط هوا نمیتونه بگه من اشتباه اومدم، لطفاً نگه دارید پیاده شم یا درو باز کنید من برم پایین. اونجا دیگه این ماجرا تموم شده است. یعنی تو این گونه موارد وقتی راه افتادید، دیگه دودلی و تردید و ارزیابی مجدد معنی نداره و معلومه که در موارد مهم شما قرار نیست بر اساس 55 و 45 تصمیم بگیری. شما قراره بر اساس 90 و 95 یا 90 به 10 یا 95 به 5 تصمیم بگیرید و بنابراین حالا 5 درصدش هم غلط بود، همچنان انتخاب و تصمیم درستید. این همون چیزیه که حتی سر ازدواجتون هم باید می‌کردید یا سر هر چیز دیگه. حالا اگر حرفی هست خوشحال می‌شم بشنوم.
بله، الان دقیقاً من همون چیزی که فرمودید، من دقیقاً برعکس همشون هستم. زود تصمیم میگیرم، صبور نیستم، مسئولیت هم نمی‌کنم. یعنی همه این چیزایی که گفتید الان من همش برعکس هستم. برای این الان تماس گرفتم چون من یک کار، یک پیشنهاد کاری که به نظر خودم الان برای موقعیت خودم یک پیشنهاد کاری خیلی خوبی برام شده، میخوام کارم از هفته دیگه شروع بکنم، چون من سر کار که میرم نهایتش خیلی بمونم 6 ماهه کلا سر کار. وقتی میمونم یه نفر نمیتونم ببینم، یه نفر داره برام، خیلی برام سخته که مثلا یه نفر به دستور بده که چی کار بکنم. برای همین مثلا امروز زنگ زدم که یکم کمک بگیرن، چون من هر جوری شده میخوام این کار رو حداقل حداقل.
آخه عزیزم صبر کنید چون وقتم کمه. من تو زندگی، ببینید عزیز، من خیلی از اوقات به یه دوستی برگشتم گفتم که تو چرا نمیری یه جای استخدام بشی، گفته من نمیخوام نوکر کسی باشم. گفتم بذار بده چیزی بگم. روزی که میری یه جای استخدام میشی نوکر یه نفری، روزی که بیزینس خودت داری نوکر همه. بله، اصلا ماجرای نوکری مطرح نیست. من پشت فرمونم که میشنم، ماشینم بهم دستور میده الان به من بنزین بزن، ولی وسط راه نگرد میدارم. میتونم بگم که غلط کردی؟ من تصمیم گیرنده. ببینید از اصلا دست از این بازی ها بردارید. من از این که کسی دستور بده یعنی خب بده. اگه کسی است که یک حق داره، دو من مسئولیت و تعهد انجامش دارم، سه کار منو ساده تر میکنه برای که انتخاب و تصمیم میگیره، خب معلوم باید این کار رو بکنم. چرا ماجرای شخصیت رو اینجا مطرح میکنید؟ علاوه این نشون دهنده این است که احتمالا اگر چنینه شما بین 3 تا 6 سالگی یا 6 تا 12 سالگی آسیب دیدید، اصولا با دیگران به راحتی کنار نمیاد. یعنی همه موضوع رو شخصی میکنید. یعنی اگر یکی به شما گفت این چه وضع کار کردنیه، فکر نمیکنید که با به کار من کار داره، برمیگردید میگید حتما به خود من کار داره یا چون از اون خوشگلترم حسودیش میشه. اینجا اون گرفتاری است. یعنی نگاه واقع بینانه به موضوع هاست. بنابراین اگر شما انتخابتون رو با علم و اطلاعات و عقل و مشورت انجام دادید، پاش بیستید. و اینکه بعد از 6 ماه میبینید یک کسی داره به شما دستور میده، خب بده. شما اگر مادر شدید فکر کنید شما دستور میده بچه. امروز نسبت دستور بچه به مادر 20 برابر مادر. مادرها یه برابر دستور میدن، بچه ها 20 برابر. خب شما با آوردن بچه که دستور دهنده نمیشی، فرمان بردار میشی. من بارها به پدر و مادرها گفتم خب این بچه فینقلی عجب کلفت نوکر خوبی داره، برای که واقعا نقش کلفت نوکر. اصلا این نگاه ها رو باید عوض کنید عزیز. یعنی برچسبایی از این قبیل رو نزنید. و اگر یه تصمیم گرفتید کار خوبیست، پاش میستید. هر چی شد با هر خوب و بدش، با هر کم و زیادش چاره ندارید، بسازید. همه چیز رو نه خصوصی میکنید، نه زیر میکروسکوپ میذارید، نه بزرگش میکنید، برای که در اون صورت از پا در میاد. ما تو دنیایی نیستیم که اصلا دنیا رو به میل ما ساخته باشن. این جهان جهانیست که تازه من تو سی دی استرس آوردم. اگر همه این کار و کوشش رو میکنید، از 4 تا چیزی که هدف شماست یکیشو هم بهش برسید، شما آدم خوششانسی بودید. ما تو همچی دنیایی زندگی میکنیم. یه دنیاییست با همه محدودیت ها و موانع. اصلا جهان جهان محدودیت لیمیتیشنه، جهان جهان قید و بنده، جهان جهان نابودیه. یعنی هرچی به وجود اومده توش باید نابود بشه. بنابراین در یه همچی جایی صحبت از بودن و همیشه بودنش مطرح نیست. یه نگاه دیگری باید بکنین عزیز. و با یک کسی بازو حالا یه پیشنهاد دارم. من یه سی دی دارم، چون متأسفانه من فقط یه دقیقه وقت دارم. یک سی دی من دارم تحت عنوان راز و رمز موفقیت. یه پیرامید آف سکسس دارم، یعنی 45 تا اصل موفقیته که اون اتفاقا خیلی نکات رو برای شما روشن میکنه. اگر این سی دی رو سفارش بدید از طریق وبسایت من، $30 هم بیشتر نیست، 4 ساعته. من مطمئنم بعد از شنیدنش خیلی مطالب براتون یه جور دیگه است. و اون وقت اگر دلتون خواست، البته معنی نداره که حتما کار دلتون خواست، یه وقتی دیگه زنگ بزنید با هم صحبت کنیم، برای که موضوع شما موضوع بسیاری از مردمه. البته دلایل دیگری هم داره، مسائل دیگری هم هست که به عامل زمان و پدیده‌های دیگه مرتبطه، ولی متأسفانه چون من به آخر وقتم رسیدم نه متأسفانه فرقی نمی‌کنه. ببین اینجا زمان هست، من درست باید 13 ثانیه دیگه رادیو رو تحویل بدم. بنابراین روز و روزگار خوش و خدا نگهدار عزیزم. شنوندگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم. آقای شایانی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن. مرسی آقای شایانی.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه برا، 310-777-777-9.
روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. سلام، انوش هستم. آیا هنوز به دنبال اتومبیل های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت با لیست های بسیار مناسب مخصوصا در اتومبیل های سی و اس کلاس استفاده کنید. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
برای فیلم برداری حرفه‌ای با جدیدترین تکنولوژی فقط یک نام، اریک فیلم، 818-298-7046 و یا وبسایت ericfilm.com ericfilm.com.
جا جوانان انترنشنال ویکلی مگزین where the world comes together in every page. آنهایی که با جوانان قرارداد طولانی می‌بندند، تبلیغات خود را به طور رایگان در وبسایت جوانان نیز دریافت خواهند کرد. جوانان نشریه‌ای برای جوانان دید.